مأمور سال 1388 گفت دو ضلع از سران فتنه در حصر نیستند در حالی که باید می بودند. آنها دارند در خارج از حصر فتنه را مدیریت می کنند. وی نامی از دو فردی که به آنها اشاره کرده نبرده و با این وجود وی در بخشی از اظهارات خود انتقاداتی را علیه محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران بیان کرده و به نظر می رسد که آقای خاتمی یکی از کسانی است که به عقیده او باید تحت حصر خانگی قرار می گرفته است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه انتقادات خود به معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 گفته است که در هیچ کجای جهان به کودتاگران فرصت مدیریت مجدد داده نمی شود و اگر این فرصت داده شده اشتباه است. مسعود جزایری در مصاحبه امروز خود همچنین از عمل کرد و شورهای دولت حسن روحانی انتقاد کرد. فوران یک آتشفشان در السالوادور ساکنان اطراف این آتشفشان را از خانه هایشان گریزان کرد. ساکنان خانه های اطراف این آتشفشان تا شعاع 3 کیلومتری مجبور به ترک خانه های خود شدند. حدود 5000 نفر در این منطقه زندگی می کنند. خاکسترهای آتشفشانی همچنین تولید کنندگان قهوه را در این منطقه نگران تخریب محصولشان کرده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازهاونیازها.com که افزون بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه، و اگر به وبسایت من مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه های گذشته رو با عنوان یا موضوع اونها خواهید شنید. و ضمناً اگر به وبسایت من برید و روی آنچه که راجع به فیسبوک یا آفیشال فیسبوک من هست کلیک کنید، شما رو به فیسبوک من مرتبط میکنه، در حالی که چند نفر از دوستان به نام من فیسبوکی دارند، ولی این یکی فرصتی است برای اینکه بتونم با دوستان شاید ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی خیلی خوشحالم که برای بار دومتون با تون صحبت کنم. یه مقدار هول شدم، باورم نمیشه که امشب تونستم به هر حال با تون صحبت کنم. من یه سری توضیحاتی در مورد خودم میدم و بعد نهایتا مشکلم رو با تون مطرح میکنم. من 23 سالمه از ایران با تون تماس میگیرم. بر اساس اون مطالبی که از برنامه های شما دریافت کردم فکر کردم که من سال هاست که دچار افسردگی و اضطرابم، یعنی فکر میکنم که این قضیه رو شاید از 8-9 ساله که با خودم دارم، هم افسردگی هم اضطراب، که این افسردگی و اضطراب من بستگی به شرایط بعضی جاها خیلی شدید میشد، بعضی جاها یه حالت خفته‌ای پیدا میکرد. در مورد درس هم این خیلی خودشون نشون میداد تماما. مثلا در مورد درس هم همیشه یادم میاد که از یه طرف حالت بی‌انگیزه‌ای داشتم، از طرف دیگه خیلی مضطرب بودم، و وقتی هم که مضطرب بودم این اضطراب من انگار که یه ریشه ناامیدی داشت، یعنی به خاطر ناامید بودنم اضطراب داشتم، و وقتی هم که اضطرابم زیاد میشد دیگه به هیچ عنوان نمیتونستم درس بخونم، درس نمیخونم و فقط خودخوری میکردم، خودم رو اذیت میکردم. مثلا اون موقعی که پیش دانشگاهی بودم و میخواستم که برای کنکور شرکت کنم، یه چنین حالتی وجود داشت برای من که از طرفی انگیزه نداشتم، افسرده بودم، از طرف دیگه هی اضطراب داشتم و درس هم نمیخوندم. نهایتا وارد دانشگاه شدم، وارد دانشگاه سراسری هم شدم، اما خب خیلی دانشگاه مناسب و خوبی نیست. نه از رشته مورد علاقه هم بود، یعنی اصلا به هیچون وان دوست نداشتم، نه شهرش نه دانشگاهش، از همهشون یه جورای متنفر بودم. وقتی که وارد دانشگاه شدم این قضیه خیلی خیلی بدتر شد برای من، یعنی من در طول ترم به هیچ عنوان درس نمیخوندم، به هیچ عنوان، حتی سر کلاس و اینا هم که میرفتم اصلا کاری به استاد و مطالبی که اونجا درس داده میشد نداشتم، اما از طرفی هم آرامش نداشتم، همش خودکاری میکردم، همش ناراحت بودم، و نزدیک امتحانات که میشد، اون مهلتی که بود برای درس خوندن، میتونم بگم من تو این چند ترمی که دانشجو بودم هر دفعه این یه جورایی مثل بدترین دوره زندگی من میشه، اضطراب فوق‌العاده زیادی میگیرم، درس نمیخونم، هی اوضاع رو بدتر و بدتر میکنم برای خودم، و نتیجهش هم این شد که من توی دانشگاه اصلا موفق نبودم، نتیجه خیلی بدی گرفتم، و الان سال پنجممه و شاید که ترم بعد اگر خیلی موفق عمل کنم بتونم لیسانسم رو بگیرم سال پنجم. و مسئله ای که
ببینید عزیز، بزن من ببخش عزیز، تا اینجا مطالبی که گفتید میخوره به اون خفیف افسردگی و اضطرابی که دارید، و معلومه وقتی کسی افسردگی و اضطراب داره در شرایطی مقدار حساسه که اون حالت علائم و نشانهای خودش رو بیشتر نشون میده. به هر حال ترکیب گفتگوهاتون هم نشون دهنده زمینه افسردگی و اضطراب هست، و چون این ریشه مسئله و مشکل هست حتما اول باید به اون توجه بشه، برای که با خودش گرفتاری ها و ای بسا بیماری های دیگر رو به وجود میاره، و بعدم در مسیر زندگی شما یا رشد و تکاملی که باید داشته باشید اشکالاتی رو فراهم میکنه. خب تا به حال برای اون اضطراب و افسردگی چه کردید یا برنامه و نظرتون چه هست؟
آقای دکتر، شاید اول نقدام که کردم همین تماس گرفتم با برنامه شما بوده، و تنها چیزی که وجود داشته اینه که تشخیصش دادم، شاید مثلا توی یه ماه اخیر بوده که من این قضیه رو تشخیص دادم. اصلا نمیدونستم که من چنین مشکلی، اسم این مشکل توی ریشش چیه، و با برنامه های شما تونستم که این قضیه رو تشخیص بدم، و شاید اولین اقدام همین بود که با شما تماس گرفتم.
خب ببینید عزیز، شما در ایران که هستید آیا سی دی و DVD مربوط به اضطراب و افسردگی و خشم من که اونجا هست رو شنیدید یا دیدید یا نه؟
نه هنوز
نتونستم. این کارو بکنید عزیز. نه اونا با قیمت خیلی کم اونجا در اختیارتون هست. اینه که چون اونا روی هم 24 ساعته و یه تصویر نسبتاً کاملی برای اون حداقلی که باید دانست و یه مقدار موضوعها رو برای هر فردی روشن کنه در اونجاست، و بهترش هم آغاز کردن از ترس و اضطراب وحشت، بعد افسردگی و بعدش هم خشم و عصبانیت. اون مجموعه که روی هم 3 تا 8 ساعت هست رو اگر ببینید به صورت DVD یا بشنوید به صورت CD، میتونه علاوه بر این که تشخیصتون رو به یه مرحله از قطعیت و حالت نهایی خودش برسونه، کمک میکنه به این که بدونید از چه راه و روش‌هایی باید استفاده کنید در جهت بهبود خودتون، و ضمناً اگر کمک می‌گیرید به دنبال چگونه پرسشی یا حل چه مسئله‌ای و یا چه نوع از کمکی که لازم دارید خواهید بود. خب می‌فرمودید.
بسه فراموش کردم که تعمال خانوادم بگم که ما خانواده هستیم که 4 تا بچه‌ایم و من بچه 3 هستم. خواهر بزرگترم 4 از من بزرگتره و برادر کوچکترم حدود 7-8 سال از من بزرگتره. فقط تنها توضیحی که در مورد این دوره دانشگاه من میخوام اضافه کنم اینه که من از ترم 3 دانشگاه شروع کردم به کار کردن، زبان تدریس میکردم. برای اینکه میخواستم به شهریه دانشگاهمو خودم بدم، اون موقع به خاطر اینکه نمره های پایینی میگرفتم دلم نمیخواست که پدر مادرم بیشتر از این به من فشار بیارن و میخواستم که از نظر مالی خودم شهریه دانشگاهو بدم تا دیگه حتی اول فشار کمتری روم باشه از طرف اونا. و من همچنان هم کار میکنم و خیلی هم بیشتر شد ساعت کاریم، اما این قضیه باعث نشد که من دلم بسوزه برای خودم و بگم که این پولی که من با این سختی به دست می آوردم حداقل 2 بشنم درس بخونم که اینجوری هدر نره. یعنی این اتفاقی بود که ترم پیش به تلخی برام افتاد. من خیلی زیاد کار کردم ترم پیش، خیلی تحت فشار بودم، بعد درسای سختی هم بر نداشته بودم، درسای آسانی بود. منتها یه دفعه‌ای نزدیک امتحانات که میشه انقدر اصلا آشفته میشم، خیلی وضعیتم خراب میشه یه جوری عجیبی که من تمام اون درس آسانو نخوندم و خیلی خودم رو درش دادم. یعنی روزی 5-6 ساعت شاید گریه میکردم شدید. و آقای دکتر یه چیز عجیب نمیدونم، من چندین بار شده که توی زمان امتحانات همش به خودکشی فکر کردم، خیلی تحت فشار بودم و
نه ببینید عزیز، خب حالا این چرخی دوره یه موز. اولا تحت فشار نبودید، خودتون زیر فشار گذاشتید. شما رفتید دانشجوی هستید، اولا معلوم از حرف زدنتون باهوشید، یه حداقل اگر روزی 2-3 ساعت وقت میذاشتید همون درسایی که به هر حال به هر دلیلی وارد این رشته شدید و صلاحتونه که تموم کنید پشت سر میذاشتید، نه اون نگرانی ها داشتید نه مسئله مرگ و زندگی براتون مطرح میشه. این درست بسی که آدم برگرده بگه چون من نمیدونم سالاد نخوردم یا سیب نخوردم به این فکر رسیدم که بهتره چی نخورم بمیرم، دلیل نداره عزیز. یه مقدار با موضوع تنها با هوشتون برخورد نکنید، یه مقدار واقع بینانم عمل کنید. شما رفتید یه شهری بر اساس حرفایی که خودتون میزنید، یه مقداری وقت آزاد دارید، دانشگاهتون یا درساتون هم اونقدرها سخت و سنگین نیست که هفته 80-90 ساعت بخواد و اونم با یه توجه و دقت بسیار، که برخی از بچه‌ها تو امریکا اینجوری دارن درس خوان، تو همین امریکای آزاد راحت. اونجا شما سر کلاساتون هم میرفتید توجه میکردید، به هر حال اونجا بودید، وقتی گذرونده بودید، 2-3 ساعتی هم هر روز به طور مرتب برنامه میذاشتید در 2 مثلا 2-1 ساعت و نیم درستون رو میخوندید، اصلا با این مسئله و مشکل روبرو نمیشید که ماجرای وحشتتون از امتحان و بعدا نگرانیتون برای رنجی که خانواده میکشن یا شما میکشید یا هر چیزی از این قبیل مطرح باشه. حالا به هر حال بذارید پیام ها بیاد، شما فکرتون بکنید. ببین الان پرسشتون سوالتون، چون تا به حال ما به جنبه توصیفی موضوع رسیدیم، به من بگید پرسشتون از من چیه یا مسئله‌ای که به خاطر اون لطف کردید تلفن کرد. لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
BMW بینکرسفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش بزرگترین حراج مخصوص پایان سال را معرفی می کند. تخفیف‌های فوق‌العاده روی کلیه مدل‌های BMW بینکرسفیلد، به ویژه تعداد محدودی از مدل‌های 2013 که $20,000 زیر قیمت توصیه شده کارخانه ارائه می شود. حراج پایان سال BMW بینکرسفیلد شامل کلیه مدل‌های گوناگون می شود. تلفن 661-396-40-40 661-396-40-40 وبسایت www.bmwofbakersfield.com.
One at this price, VINDD 133909, MSRP $101,725, $13,025, dealer cash $6,975, dealer discount net price $81,725. Advertised price excludes government fees and taxes on approval of credit. See dealer for details. Offer good till 12/31/13.
مجله عروس شو عروس را برگزار می کند. یک شنبه 19 ژانویه 2014 هتل هایت در ایرواین، 310-753-9622 عروسمگزین.com.
من مهرداد بهری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید می باشم. با استفاده از آخرین تکنولوژی املاک شما برای دنیا عرضه خواهد شد، نه فقط لس آنجلس و هومه. برای جزئیات بیشتر با من مهرداد بهری تماس بگیرید.
شماره تماس تلفن مهرداد بهری مشاور با تجربه شما 310-447-7777 310-447-7777. مهرداد بهری ریالتور 310-447-7777 310-447-7777
DRE License 01-03-5809.
بولرو اینترتینمنت با افتخار ارائه میدهد شنبه اول فوریه 2014 نوکیا تیاتر میزبان صدای عشق احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری شنبه اول فوریه در نوکیا تیاتر. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. تهیه بلیط تیکت ماستر و مراکز منتخب ایرانی. احسان خواجه امیری شنبه اول فوریه نوکیا تیاتر. Powered by BO2.com.
اطلاعیه رستوران دریای ساوت کوست پلازا. از ماه نوامبر دلیوری سفارشات غذای بیش از $50 تا شعاع 5 مایل رایگان خواهد بود. تلفن سفارشات 714-557-6600.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من برای اینکه وقتتون رو نگیرم خیلی سریع میرم سر اصل مطلب، که من در حسرت تصمیم گرفتم تابستون امسال که همین رشته خودم رو ادامه بدم برای ارشد. دلیلش هم فقط به خاطر مسائل مالیه، نه علاقه ای وجود داره نه چیزی. اصلا دوست ندارم این شغلی که قرار در آینده داشته باشم به هیچ وجه دوست ندارم، اما چون نیاز دارم که از نظر مالی حتما یه شغلی داشته باشم که تأمین کنه منو، تنها گزینم اینه.
نصب کنید، اگر تنها گزینه است که تنها دیگه گزینه نیست، شما مجبورید.
بله
یعنی این چیزیست که شما بهتون تحمیل شده، راه دیگری ندارید.
قضیه اینه که من یه سری علایق قبلنا داشتم، اما الان هر چقدر که فکر میکنم انگیزهی برای رشته دیگه یا علاقه خاصی برای رشته دیگه ندارم. از طرفی توی ایران خیلی سخته که توی هر رشتهی بشه یه
کار میدونم
خیلی برام قضیه مالی اهمیت داره. یعنی اینجوری نیستش که بگم خب پولش هم همینجوری خوب باشه، من نیاز دارم که حتما از نظر مالی بتونم خودم رو تامین کنم.
حالو خب اگر فکر میکنید راه دیگری نیست که دیگه اصلا فکر نداره عزیز.
نه بله، من فکرامو کردم در مورد اون قضیه، شکی ندارم. قضیه اینه که من از مهر ماه شروع کردم به درس خوندن، در مورد ارشد استرس نداشتم، خیلی با آرامش شروع کردم. نمیدونم حالا با فکرایی که برای خودم کرده بودم خودم رو آروم کرده بودم و روزی 6-8 ساعت درس میخوندم، 2.5 ماه اینجوری ادامه پیدا کرد. بعدش من یه مشکلی برام پیش اومد بابت رابطه با آقا پسری که داشتم، که این مشکلم با شما تماس گرفتم باهاتون در میون گذاشتم، شما به من گفتین که باید برگردم به رابطه و به ایشون بگم که برم پیش روانشناس. من این کارو کردم، منتها کل اون پروسه و مشکلاتی که پیش اومد باعث شد که من تمرکزم به هم بخوره و مثل یه ماشینی که از جاده خارج بشه از جاده خارج شدم. الان اون فشار به اون صورت روی من وجود نداره، اما نمیتونم این ماشین رو من برگردونم به جاده و اون تمرکزم رو دوباره برگردونم سر جای اصلیش. اول مشکل فقط برنگردوندن تمرکز بود. بعد یه هفته دو هفته که درس نخوندم اون ترس خیلی بزرگی اومد، یه ناامیدی خیلی بزرگی اومد غلبه کرد به من که ای وای من نخوندم، فرصت هم از دست دادم، تمام شد، امتحان بهمن ماه دیگه، هیچی، همه چی خراب شد. و اتفاقی که افتاد این بود که من هر روز سعی میکردم تا ساعت 12-1 زور بخوابم که فکرم جای نره و دیوونه نشم، چون وقتی که فکر میکردم که چه اتفاقی افتاده اصلا یه جور خیلی
نه ببین عزیز نه ولی صبر کن. اولا شما نمیتونید با موضوع زندگی اینگونه برخورد کنید، یعنی این راه درستی نیست که من بیام داستان درست کنم که ماجرای امتحان، حالا درسی که نخوندم، بعد تبدیل به این شد، بعد تبدیل به اون میشه، بعد یه چیز عجیب در میاد، بعد من این گونه میشم، بعد از پا در میام، بعد زندگیم برباد میره. یعنی اینا فکر کردن نیست، خیالای بد و منفیه که همیشه آزاردهنده است. دوم، شما قرار بوده با توجه به حرفی که خودتون میزنید و من باهاتون حالا بیشتر موافق هستم، شما افسردگی استراب دارید، ای بسا دارو میخواید، بیوشیمی مغز شما به هم ریخته. این ماجرا چیزی نیست که شما بتونید خودتون حلش کنید و یا بگیرید بخوابید حل بشه. پس بنابراین اگر بخواید این وضع رو ادامه بدید، فقط با گذشت زمان حالتون و زندگیتون بدتر و بدتر خواهد شد. این طریقه برخورد با موضوع نیست. انسان اگر دندانش درد میکنه که همینجوری یه جوری با فکرای عجیب و غریب و اینکه حالا میخوام رژیم بگیرم و بعدم میخوام برم امریکا و اینا ارتباطی نداره عزیز. شما اگر میخواید مشکلتون رو حل کنید، باید مسئله افسردگی و استرابتون رو حل کنید که به نظر من تشخیص درست ریشه مشکل شماست. اگر هم میخواید با خودتون یه مقدار گفتگوهایی داشته باشید و حرفایی بزنید نزنید، برید بیاید، هر چیزی از این قبیل، اون وقت قصه دیگریست. یعنی من فکر میکنم که موضوع رو جدیتر بگیرید. شما نمیتونید نادیده بگیرید این مسئله رو و برید تو مرحله انکار و یا اینکه فرضتون بر این باشه که خودم از عهده حل این مسئله برمیام. شما اصلا از عهده حل مسائل از این قبیل برنمیاد. اینا موضوعی بسیار جدی سیستم عصبیه.
آقای دکتر، من میتونستم، یعنی توی این ماه متوجه شده بودم که مشکل افسردگی و اضطراب دارم و خب به عنوان یه مشکل باید دنبال راه حلش بود. البته نمیدونستم که ممکنه که به دارو هم نیاز داشته باشم، چون حدشو نمیدونستم چجوری. الان شما به من گفتید. مسئله‌ای که دارم اینه که من الان با محدودیت زمانی مواجه هستم، بهمن ماه امتحان منه، این قضیه مهمه. من میخوام ببینم میتونم من طوری خودم رو توی این زمان کوتاه کمک کنم، نه برای اینکه مشکلم ریشه ای حل بشه. مطمئنا اون مشکل نیاز به زمان داره، من باید برم پیش روانشناس یا حتی روانپزشک، اما برای این امتحان که یه جورایی خب خیلی مهمه، میتونم طوری خودم رو کمک بکنم؟
نه. کمکی که میخواید بکنید اصلا به اندازه نخواهد بود عزیز. یعنی این درست مثل این است که بگید حالا من یه جاده طولانی فرض کنید 100 کیلومتری میخوام برم، با نیم لیتر بنزین اگر بزنم میتونم برم. نه، ببینید برخورد شما با موضوع اصلا واقع بینانه. شما یه فرضهای ذهنی دارید که از حرفاتون پیداست، یه دنیای ذهنی و خیالی دارید که اونم باز میشه فهمیدش که اینا در جهت حل مسئله و درک واقعیت نیست. اتفاقا ای راهی وجود داره، دقیقا الان مراجعه به دکتر ماجرای برخورد ریشه یا کلیدی و اینها بحثا نیست که بتونه کسی استراب شما رو برای وقت امتحانتون کاهش بده و ای بسا بلافاصله شما رو دارو میگذارن. این دارو مشکل استراب شما رو میتونه از روز بعدش حل کنه. ماجرای افسردگیتون 3-4 هفته طول میکشه که بتونه از اون طریق هم اگر فشاری طورت هست کاهش بده. ظرف مدت کوتاهی افسردگی رو نمیشه از بین برد. اینا موضوعای مهمن. اینا اگر قرار بود آدما با تشخیص خودشون و بعدن معالجه خودشون مسائل رو حل میکردن، ما این همه گرفتاری نمیداشتیم و برخلاف تصورتون پیچیدگی این موضوع بیش از شکستن دست و پا و یا آسیبای دیگر فیزیکی و یا بیماری‌های شناخته شده است. بنابراین شما اگر می‌خواید مشکلی تو امتحانتون پیدا نکنید، همین حالا ایران که شب است و نصف شب است و دم صبح، فردا صبح با یه روان پزشک تو اون منطقه صحبت کنید، ازش داروی آرام بخش بگیرید که حداقل بتونید امتحان رو بگذرونید. اتفاقا این برخورد همین الان موقتی سطحی همون برخورد ریشه‌ای است که وقتی کار به درستی و همه جانبه صورت بگیره شما رو به نتیجه خواهد رسوند، ولی به دنبال برخورد با این موضوع به این گونه نباشید. بگذاریم از این که حالا من فرض رو بر این میگیرم که شما مجبورید به ادامه تحصیل در این رشته و قبول شغلی به جهت احتیاجات مالی که خیلی هم قابل فهم است و درست، به این که همین کار و شغل رو فعلا انتخاب کنید. پس اگر این فرض رو بگیریم که به مبتنیست بر امکان شما برای درس خوندن و نیاز شماست برای پولش، پس دیگه حرفی در این زمینه نداریم، همین است که هست. دومین موضوع فقط معالجه شماست و یا بهبودی در وضعتون، به طوری که این اوضاع کمی سخت و تلخ به گفته خودتون کمی براتون ساده تر و شاید شیرین تر بشه. این که دکتر میخواید عزیز، یعنی همکنون این کارو بکنید. بله، اگرم وقت پیدا کردید سی دی یا دیویدی استراب و ترتان روی هم 16 ساعته، اگر 3-4 روز وقت بذارید 3-4 ساعت، من فکر کنم ارزش رو داره که کمکتون بکنه برای که بتونید این موضوع رو پشت سر بذارید. ولی به این که خودم میخوام یک کاری بکنم، نه، اینا برخی از اوقات این نوع کارها مانند یه جراحی است که شرطش بیهوش یا بیهس کردن ماست و معلومه که وقتی ما بیهوش و بیهس میشیم دیگه امکان این که بتونیم رو خودمون عملی انجام بدیم رو نخواهیم داشت. از این فکر که من خودم از عهده حل این مسائل در میام، حتما باید بیرون. این اولا یه فریب بزرگه، دروغ بزرگه. در بیش از شاید 90% موارد، در بیش از 90% موارد آدم‌ها باید بدونن که احتیاج به کمک دیگری دارن، حتی اگر این کمک به صورتی باشه که خود ما قبلا اون رو بهتر انجام میده. من به راحتی راه میرفتم، حالا پام شکسته، کسی کمی کمکم کنه راه میرم. نمیتونم بگم من خودم از این آدم قوی تر و نیرومندتر و تواناتر بوده یا هستم یا خواهم بود. نه، واقعیت این است که الان که پام شکسته احتیاج به کمکی کسی دارم که حتی از رو زمین بلند شم. نتیجتا کمک رو بگیرید عزیز، به جای اینکه با سرتون بندازید پایین بخواید راه خودتون برید. برای اینکه تو این گونه موارد اینکه آدم بخواد مسائل و مشکلات خودشو حل کنه، احتمال اینکه خرابترش کنه، عمیق‌تر و سنگین‌ترش کنه خیلی بیشتره. بعدم به گونه‌ای که شما فکرتون کار میکنه که گفتید چیا از ذهنتون میگذره، من رو بسیار نگران میکنید که با گذشت زمان مثلا با یکی دوتا شکست حال بدتری هم پیدا کنید و کارو سخت‌تر کنید. دکترتون رو برید، ای بسا دواتون رو بگیرید. من فکر کنم حتی اگر او دو دل باشه، شما بهش پیشنهاد کنید که به من یه آرام بخش بدید، کمکم کنید که امتحانی که میگید در ماه بهمن یه ماه دیگه دارید رو بتونید پشت سر بگذارید.
آقای دکتر، یکی از دلایلی که من هی تاکیدم اینه که خودم یه کاری بکنم، اینه که میخوام که یه مقدار مسئولیت این قضیه رو به عهده بگیرم و به قول شما نگم که من یک بیمارم و دیگه تموم، و بعدش هم یه خورده آخه خودمو میشناسم، میترسم که با این فکر بیام بگم که خب من دیگه اضطراب و افسردگی دارم، خودم هم که نمیتونم به خودم کمکی کنم، پس در نتیجه درس رو ول کنم.
خب اگر شما بخواید استدلالای بیخودی بکنید همیشه میشه این کار کرد. تئوری این که من برگردم بگم بیمارم پس دیگران من رو خوب کنن یا من مسئولیتی نقشی ندارم رو میفهمم. همینجاست که من درباره اعتیاد معتقدم اون جمله یک کمی برخی از اوقات برای بعضی از آدم‌ها خطرناکه. همینجاست که اعتیاد از نظر من یه گرفتاری و یه بیماری است و یه مقدارش به خود فرد مربوطه، یه مقدارش به کمک دیگران احتیاجه. ولی تو مواردی از این قبیل سهم کمک از دیگران خیلی سنگین تر میشه، ولی همچنان نقش ما سر جای خودش هست. اینه که اگر شما فکر میکنید آمدید به خودتون این برچسب بذارید که من مریضم پس حالا دیگران منو خوب کنن یا من خودم کاری نمیتونم بکنم پس هیچ کاری برای خودم نمیکنم، خب همش غلطه. اولا برچسب این که من مریضم پایان این نیست که دیگران مسئولن. دومی که من مریضم به من اجازه انجام هر کاری رو نمیدی. همه آدما همیشه یه زمینه و ظرفیتی در آزادی دارن. هم یعنی من وقتی که میخوام 80 رو باید انجام بدم، من تا 75 و 85 هم میتونم برم و تمام موضوع اینه که اون قسمتی که به من مربوطه رو باید مسئولیتم رو در موردش اعمال کنم. حالا نمیتونم 40 باشم یا 120 باشم، ولی بین 75 تا 85 میتونم یکی رو انتخاب کنم و خودم رو گرفتار 80 نکنم. بعدم اگر میخواید شما دنبال بازی و بهانه بگردید پیدا میکنید، یعنی مطمئن باشید دکترم برید بازی و بهانه رو پیدا میکنید. ذهن ما برای خود فریبی و بعدن کمی برای دیگر فریبی اصلا مهارت‌های فوق‌العاده داره. نه عزیز، تو این گونه موارد شما نقش خودتون رو ایفا کنید، بگذارید دکترتون هم نقش خودشو ایفا کنه، شما رانندگی درستتون رو بکنید، بذارید اتومبیل اون نقش حرکتی رو داشته باشه. شما تنها نمیتونید با سرعت 100 کیلومتر برید، اتومبیل بدون راننده هم حرکت نمیکنه. بنابراین هر کسی اگر نقش خودشو ایفا کنه مشکل نداریم. دکتر برید فعلا در کوتاه مدت بهش بگید بتون یه آرام بخش بده که کمکتون کنه، بعدن عمیق و سنگین به این موضوع رسیدگی کنید، تمامش کنید، خاطر خودتون یک بار برای همیشه از شر این افسردگی و اضطراب خفیفی که میتونه از پادرتون بیاره آزاد کنید. اگر غیر از این بخواید عمل کنید گرفتارید عزیز. بی خودی هم نیایید در دنیای ذهنی مسائل برای خودتون طرح کنید، به میل خودتون حل کنید. اون پایان خوب و خوشی نداره. هیچ موضوعی در دنیا اینگونه حل نشده. آدمای دیگری میلیون‌ها ساعت بسا ید متخصص آگاه با یه نگاه دقیق علمی به موضوع نگاه کردن و راه حل‌ها رو پیدا کردن. اینکه من و شما 5 دقیقه و 5 ساعت بشینیم که غالبا هم خیال می‌کنیم، بعد خیال می‌کنیم که داریم فکر می‌کنیم، این تصور و توهم برامون پیدا بشه که ما داریم موضوع رو حل می‌کنیم، اینا واقع بینانه نیست. اینا فقط سر انسان رو به سنگ میکوبه و یه روزی انسان متوجه میشه که میتونه کار از کار گذشته باشه. دکترتون رو انتخاب کنید، با او صحبت کنید، ازش کمک دارویی موقت بگیرید، امتحانتون رو بگذرونید، بعد از 3-4 ماه فرصت دارید که برای برنامه بعدی خودتون رو به طریق بهتری آماده کنید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو.
آقای دکتر من خیلی کوتاه میخوام صحبت هم رو فقط بگم خدمتتون. یکی اینکه من به عنوان یک انسان افسرده و همه بقیه افسرده ها متاسفانه دنبال راه حل نیستیم، دنبال فرار از مشکلیم و قضیه من هم همینجوری، یعنی چون انگیزه ندارم میگم خب اصلا بمیرم و یا مثلا بخوابم اصلا دیگه همه چی رو فراموش کنم. دومین قضیه اینه که
ببخش ببینه، این دقیقا همون حق بازیست که گفتم ما با خودمون رو دیگران میکنیم. حرفت کاملا درسته، یعنی دیگه از این فریب کارانه تر نمیشه. آدم به یکیس بگه 3 تا 720 خیلی منصفتر و عادلتر و صادقتره تا اینکه آدم بگه این زندگی اینجوری و میخوام بخوابم و میخوام بمیرم. من اینقدر وقتی از این آدما برخی از اوقات این حرفا رو بهم زدن گفتم تو هم فکر بدی هم نیست، من دومیشو بیشتر پیشنهاد میکنم. اون موقع است که دفعه من تو بهش بر میخوره. همین آدمی که میخواست بمیره یه دفعه به تریش قباش بر میخوره که کسی گفته بهش برو بمیر، و این نشون میده که اصلا این بازیه. نباید آدم درگیر این بازی و حق بازی با خودش بشه، نمیگم با دیگری. اصلا اون آدم برای فریب من یا ساکت کردن من این حرفو نزد، اون آدم برای قانع کردن خودش حرف زد. الانم پاسخ من به تو خیلی روشن عزیز، فکر خوابیدن و مردن رو رها کن، دکتر تو برو، بگذار اونا تو رو بکشن، بذار درسا تو رو بکشه تا اینکه خودت خودت رو بکشی. مواظب خودتم باش چون من به خیلی
مرسی رو جا
حتما حتما عزیز با طبعاً. نه تمومش کن، شر کار رو بکن، توانایی بیش از این هست عزیز. مواظب خودتم باش، خوش باشم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی خیلی لطف کردید، ممنون، خدا
حافظ. بشنگان عجبند با ما باشید.
توجه فرمایید، برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.9 سنت. بله فقط دقیقه 1.9 سنت. شهرستان ها 3.9 سنت. متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرند تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Mercedes-Benz of Anaheim. کلاب رستوران اورکید در شهر کاستامیسا برنامه تفریحی مخصوص شب ژانویه را به اطلاع همگان می‌رساند. موزیک زنده، رقص عربی، شام کامل و پذیرایی با شامپاین فقط $55. 714-557-8070.
Thunder Light Electrical طرح و اجرای کلی پروژه‌های برقی، اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی. انجام هر گونه امور برقی در اسرع وقت و مناسب‌ترین قیمت. تلفن‌ها 310-625-7078، 310-625-7078 و 818-642-7292، 818-642-7292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس افسردگی و شیدایی و سرخوشی دیپریشن و منیک دیپریشن بایپولار دو قطبی همراه با اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه هفتم ژانویه از ساعت 7:10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی اون $50. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یه تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یکشنبه 12 ژانویه از ساعت 3-8 شب در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. به دلیل سفر استرالیا 15 کنفرانس در 4 شهر در استرالیا خواهم داشت. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس. پنج شنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه بر فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنند و یا اگر پرسش دارن از طریق ایمیل و یا وبسایت تماس بگیرن. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم. داداشم با هاتون چند شب پیش صحبت کرده بود راجب من. بعد دادم که راجب مشکلی که دارم با هاتون صحبت کنم، ببینم میتونید کمکم کنید یا نه.
بذارید من یه چیزایی رو که یادم میاد بگم. شما حدود 19 سال سالتونه، 21 سالتونه؟
من 21 سالم.
شما 21 سالتونه، برادرتون فکر کنم 26 سال بود. گفت که یک مرتبه شما راهی رفتید ترکیه با یه آقایی که 30 سالشونه که با هم تلفنی صحبت می کردید، که ازدواج کردن و یه فرزند 4 ساله دارن. عرض کنم اونجا هم دیگر رو دیدید، برگشتید و حرفهایی از این قبیل، و حرف ایشون این بود که خب خانواده ما با توجه به نظر و نگاهی که به موضوع دارن سخت به هم ریختند و چنین و چنان. شما ماجرا و داستان رو چگونه می بینید؟
بله، من حدود 1.5 سال که با این آقا آشنا شدم، دوست شدیم از طریق اینستاگرام. بعد با هم تلفنی صحبت میکردیم تا یه چند وقت پیش که تصمیم گرفتیم همدیگر رو ببینیم توی ترکیه. با هم قرارمدارامون رو گذاشتیم و رفتیم ترکیه و یه چند پیش هم بودیم و همدیگر رو دیدیم. ولی مادر پدر من خبر نداشتن. قبلش بهشون گفته بودم که میخوام برم ترکیه، یه خورده مخالفت کردن و بعدش گفتن که باشه، ولی بعدش که گفتم باشه دیگه من
متاسفم که تلفن شما قطع شد. البته خیلی دلم میخواد با شما صحبت کنم، ولی که خیلی حرفات اون گفتگوها بود، ولی به هر حال حالا اگر دوباره آمدید صحبتون ادامه میدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم، مرسی.
عرض کنم که من راجع به ویزیتیشن دخترم میخواستم ازتون سوال کنم. ایشون حدود نزدیک 9 سالشه، به زودی 9 سالش میشه. عرض کنم که من یه تاریخی مختصر بگم. از مادر ایشون قبل از این که دخترم 1 سالش بشه جدا شدم و همون موقع به حساب کاستری بچه رو، هم لیگال و هم فیزیکالش رو، به مادرش دادم بدون اینکه ما دادگاه بریم. پهلو وکیل این کار کرد و قرار شد با توافق ویزیتمون رو انجام بدیم، من ویزیتم رو انجام بدم. این حدود تا حدود 3 سالگی بچه ما باز هم با هم زندگی می کردیم و تقریبا میتونم بگم اکثر اوقات. بعد از 3 سالگی بچه من ایالتم عوض شد، برای کار جای دیگه رفتم که خیلی خیلی دور بودیم، یعنی یکی مون این سر آمریکا بود و یکی دیگه این سر آمریکا، یک سر دیگه آمریکا. و تا 5 سالگیش باستم جسته و گریخته من بیشتر میرفتم با هواپیما و ویزیت میکردم بچه رو و خود با مادرش همیش مشکل نداشتم، تا اینکه مادرش تصمیم گرفتش که با کسی دیگه زندگی، یعنی با کسی زندگی بکنه و من هم بعد از اینکه ایشون با کسی زندگی کرد من هم ازدواج کردم مجددا.
بعد دخترتون چند سالش بود وقتی که شما و مادرش این تصمیم رو گرفتید؟
حدودا 4 سالش بود، 4 سال خورده ایش بود.
و دختر همچنان پهلوی مادر موند؟
همچنان پهلوی مادر بود، ولی باز من تا 5 سالگی تقریبا می دیدمش و یعنی آخرین باری که دیدمش 5 سالش بود. بعد از این 5 سالش بود دیگه موقعی بود که متوجه شد که من ازدواج کردم خانم رو. از اون به بعد قطع کردش و نگذاشتش من ویزیت بکنم و من مشکلات بسیار بسیار زیادی هم داشتم، هم با خانم دومم هم مشکلات خانوادگی. با ایمیل در تماس بودم، هم احوال بچه رو می‌پرسیدم و هم به حساب هیستار میکردم که یک جوری بدون اینکه مجبور بشیم به دادگاه مراجعه بکنیم من ویزیت بکنم و این موضوع اتفاق نیفتاد متاسفانه. تا 2 سال قبل که ایشون با فرد دیگه آشنا شد، بعد از اینکه ایشون با فرد دیگه آشنا شد از اون به بعد کلن به حساب مفقود شد، یعنی اصلا تمام اطلاعاتش رو توی اینترنت پاک کرد، یا فیسبوکش رو یا محل کارش رو به حساب پاک کرد از توی اینترنت و جاهایی رو که میشد سرچ کرد و پیدا کرد تمام اینها رو مسدود کرد و حتی بچه رو، دخترم رو هم همینطور. که من تو این 2 سال، 1 سال اولش مشکلات بسیار زیادی داشتم، ولی 1 سال دومش شدیداً دنبال این موضوع بودم تا بالاخره پیدا کردم.
بذار من ازتون یه سوال بکنم. آیا اگر من از این خانم بپرسم، شما که با شوهرتون حتی 2 سال بعد از جدایی زندگی میکردید، شما که ایشون هیچ بدون جنگ و جدالی فیزیکال و لیگال کاستدی رو به شما داده بود، شما که مسئله نداشتید اون ور امریکا بیدیدوشم، چرا باید یه دفعه غیب بشید و خودتون رو پنهان کنید؟ چه فایده و چه دلیلی برای این کار داشتید؟ جواب ایشون به من چیه؟
من راستش بعد از این که ایشون غیب شده هیچ گونه تماسی نداشتم و واقعا خودم هم نمیدونم. خودم اینطور حدس میزنم که احساس میکرده ممکنه فردی که باهاش الان داره زندگی میکنه احساس خطر بکنه و ترکش بکنه. من خودم اینطوری فکر میکنم.
آیا هرگز از جانب شما مزاحمتی بعدن برای ایشون و روابطشون بود؟
من همون اولی که با این آقا آشنا شده و البته اصلا من هیچ اطلاعی از ایشون نداشتم، با وجود دخترم که صحبت میکردم بعضی وقتا تهدید میکردم که من به دادگاه مراجعه میکنم و تو حقی نداری که این کارو بکنی، بچه رو از من دور نگه داری، من برای جو بچه اطلاع داشته باشم. و تا آخرین باری که ایشون به من ایمیل داد این بود که من تا 18 سالگی دلم نمیخواد بچه رو ببینی، خودش هم بچه شاده و نیازی به تو نداره و به حساب باید از ما دوری کنیم.
خب حالا اگر من با ایشون تماس بگیرم بگم چرا این کار کردید، پاسخ ایشون چیه؟
من اصلا نمیدونم این پاسخ
رو. آخه یعنی چی عزیز؟ نه ایشون نمیان بگن شما مزاحمشون بودید، شما مسئله به وجود می آوردید. فقط میخوام ببینم.
این موضوع ممکنه یه همچین چیزی رو نمیتونه، به خاطر اینکه من هیچ مزاحمتی در اصل ایجاد نکردم براش هیچ گونه. فقط به حساب تنها چیزی که بوده به حساب تهدید کردم که این کارو میکنم، ولی مزاحمت ایجاد به هیچ عنوان هیچ وقت براش نکردم. نه مزاحمت مثلا مراجعه شما، حتی من در همین 4 سالی که نتونستم بچه رو ببینم آدرس بچه رو توی یکی از مدارسش پیدا کردم و براش، یعنی در اصل از همونجا شروع شد، براش ایمیل دادم. همون ایمیل آخرمون که من عکسای بچه رو دیدم، خیلی بزرگ شده، قشنگ شده، و براش نوشتم. و بعد از این اون موضوع بود که ایشون کاملا قطع کرد، به خاطر اینکه فکر کنم ممکنه من بخوام برم دنبال بچه، به خاطر اینکه هیچ قانونی هم جلومو نمیتونست بگیره. یعنی من واقعا میتونستم برم در مجلسش ببینم، ولی خب من خودم دلم نمیخواست اینطور.
آخه ایشون چرا خطر؟ نه صبر کنید عزیز، ببینید در امریکایید شما با کاری که بینتون توافق شده احتمالاً دادگاه رأی رو بیشتر به این میدادن که شما یه حق ملاقات داشت باشید، ولی این چه ضرری برای بچه و مادر بچه داشت؟ من هنوز اون رو نمیفهمم. یا باید به من بگید همسرت آدم غیرعادیه، یا باید بگید که او نگران رفتار نامناسب من بود که با تهدید قانونی ایشون خیلی تغییر در اوضاعش پیدا نمیشد. فرض کنید شما به دادگاه میرفتید، چون مثلا تو دو تا ایالت مختلفید، بچه هم به شما نمیدادن، همونجا نگهش میشن، میگفتن ما یه دفعه میخوای بیای ببینی، دو روز ببین و بیا برگرد. همین.
نه در اصل مورد اول درسته، به همین دلیل هم بود که من ازش جدا شدم، به خاطر اینکه ایشون رفتاره غیرعادی داره و غیر قابل پیش بینی، به همین دلیل هم بودش که این وضع اتفاق افتاد. حالا من به حساب بیشتر میخوام از راجب همسرم صحبت نکنم و راجب بچه صحبت بکنم اگر اجازه بفرمایید. این من به حساب دیروز برای اولین بار نامزد همسر سابقم بچه رو آوردن و من دیدم، و بعد با من اصلا البته توی ملاقاتم کاری نکردم که بچه احساس ناراحتی و معذب بودن داشته باشه، و به تو فقط باهاش گفتم اومدم نیومدم من یک شب پدرت بشم، خواستم باهات دوستانه صحبت کنم، با هم دوست باشیم. یعنی بعد از این که البته من این تهدیدها رو کردم، اینها قبول کردن، چون من براشون یه مقدمات دادگاه رو هم چیده بودم که به عنوان چایلد ابداکشن، البته منظورم این نبود، براشون هم نوشتم که من فقط ویزیتیشن هم میخوام. بعد وقتی که اینطوری شد، بعد یعنی حالا نمیتونم بگم با کمال تعجب، ولی دخترم همون حرفای مادرش رو تکرار کرد که من خودم اینطوری فکر میکنم که باید 18 سالگی با تو در تماس باشم. من بهش گفتم من فکر نمیکنم تو الان بتونی تو این سن این تصمیم رو بگیری، با وجود اینکه من این حرف رو قبلا هم شنیدم، اونم 2 سال پیش بوده، به نظرم میاد بیشتر این صحبت مادرت باشه. و ولی خب او اصرار میکرد که من خب هم فکر میکنم ترس و وحشت رو درش میدیدم، و هم این که خب احتمالا به خاطر علاقهی که به مادرش داره اینطور به حساب داره برنامه او رو پیاده میکنه. و خب من سر یه دوراهی خیلی عجیبی قرار گرفتم، یعنی دوراهی هم نیست، من البته دلم میخواد که این راه ادامه بدم و هر طور که هست ویزیتیشن هم را ادامه بدم. به همین دلیل هم مزاحم شما شدم که نظرتون رو بدونم
راجع به آخه چه فایده‌ای داره عزیز. ببینید بذارید به شما چند تا نکته رو بگم. مورد اول، شما با یک کسی ازدواج کردید، همون بچه در 1 سالگی با هم جدا شدید، مدتی با هم زندگی کرد، بعد شما که من میخواید بفرمایید که این مادر یک کمی غیر عادی است، منم از شما میپذیرم، بچه‌تون دادید به آدم غیر عادی. من اگر بدونم، یعنی یک کسی ای بدونه همسرش خود و چل هست، بچه‌شو دستش نمیده، اون موقع میره میجنگه که دستش نباشه. شما با حرفایی که زدید معلومه خودتون مسائل و مشکلاتی داشتید یا میداشتید در اون زمان، و به خاطر اون در این باره هم اقدامی نکردید. زمانا یه دختر بوده، اونم مادر بوده، دادید. حالا یه مرتبه در 9 سالگی مدعی دختر شدنتون برای چی عزیز؟ به من میگید که حرفایی که دخترتون میزنه کاملا به دلیل حرف مادرشه، حتی مادر او رو به نوعی اینا رو در وجودش حتی کاشته، تلقین کرده یا ازش خواسته، و دختر شما به دلیل ترسش یا هر چیزشون رو پذیرفته. شما که نمیتونید فرزندتون اینجا تیک پاره کنید به خاطر اینکه احتمالاً همسر سابقه شما کار بد و غلطی در ارتباط با فرزندتون کرده. یعنی شما که نمیتونید حالا که او که در فرزند رو از این ور میکشه شما از این ور بکشید او رو از وسط نصف کنید. خب راه کنید. به نظر من راه کنید عزیز. یعنی اتفاقا تنها راهی که اولا یکی دو سال اگر از این ماجرا بگذره و همسرتون بهش بگید که تو و بچه اینو میخواید، من میدونم این نظر نظر بچه نیست، نظر توئه، ولی برای اینکه نه این که ثابت کنم، برای که بدونی برای من از سلامتی فرزندمونه، من میشنم کنار، تو خودت اگر دیدی من برای تو ظرف آینده هرچی که تو انتخاب کنی مسئله و مشکل نبوده، فرصت این دیدار رو بده که این رابطه به اون بچه کمک بکنی و یا ضمناً دریچه امیدی برای اون باشه. اگر یه چنین کاری رو بکنید و بشینید کنار، به نظر من بهترین انتخاب رو کردید. به چند دلیل. دلیل اول این است که شما مسئولیت انتخاب غلطتون که این بچه رو دست همچین مادری دادید دارید. دلیل دومی که بچه به خاطر اون مادر و شرایطش به اینجا رسیده. دلیل سوم بر اساس حرفایی که شما میزنید و هم ازدواجی کردید، حالا در کجاست و اینا دارم مسئله دارید، آوردن اون بچه به خانه شما اصلا شدنی و ممکن نخواهد بود. دلیل دیگر این هست که ای بسا شما توانایی اداره کردن این دختر رو، اگر تازه یه روزی که دادگاه حتما به شما بچه رو نخواهد داد ولی بتونید بگیرید یا بچه بخواد بیاد نخواهدش، برای چی دنبال دردسر جنگ میگردید عزیز؟ شما به نظر من به تمومش کنید. من اگر جای شما باشم حرف این است که دختر تو هم حرف این است که هر وقت دلت خواست این شماره تلفن منه و از همسر سابقتون بخواید اینو قبول کنه، او اگر دلش خواست با شما تماس بگیره، شما تماس نخواهید گرفت، نه به خاطر ماجرای 18 سالگی، این اتفاق اینجوری نمیافته، دختر شما مطمئن باشید به 13 14 سالگی که برسه دنبال شما راه میافته، مخصوصا اگر از بابت شما خاطرش آسوده باشه که آزاری متوجهش نیست، حتی برای تولدش یا برای هر بهانه دیگری براش یه هدیه بفرستید، همین یک طرفه، حتی بدون اینکه انتظار جوابی از او داشته باشید. شما بیاید نقش پدر مهربون رو که دخترتون چه میخواد، حتی اگر این خواستش تلقین دیگرانه، محترم بشمارید. من فکر کنم اوز راحت تره، شما ساده راحت تر خواهید بود و خودتون درگیر این جنگ و جدالی که فقط بچه له میشه، هیچ کلم از شما به هیچی نمیرسید نکنید. اصلا
بله، فرمایش شما کاملا درسته. من البته دیروز هم این کار رو هم کردم و شمارم رو دادم و همین فرمایش شما رو هم گفتم بهش، ولی موضوع اینه که خب من اینطور، من اصلا قصدم این نیست که مثلا دستش رو بگیرم بیارم منزلم یا بخوام جنگ سر کاستدی بکنم. مسئله من فقط اینه که به حساب من رو ببینه، یعنی بدونه که من هستم، یعنی
نه اونم میدونه، ببینید نه ببینید عزیز، اولا میدونه چون من دارم به پیام ها میرسم، اولا اون میدونه شما هستید یک، ولی اگر این دانستن که شما هستی در دل او وحشت و غم و اندوه به وجود میاره و یه نگرانی هایی رو موجب میشه که زندگی این دختره که دو طرف پدر و مادر بهش آسیب زدن رو خرابتر میکنه، چه فایده داره عزیز؟ شما اگر دخترتون در 18 سالگی بیاد پلوی من با شما بگه چرا پدر چنین چرا نکردی، من حسابش رو خواهم رسید، برای که حرفش معقول و منطقی نیست. شما نگران آینده نباشید، ولی الان این دختر چرا باید قلبش بریزه؟ چرا باید فکر کنه که مثلا شما میرید دم مدرسه؟ چرا فکر کنه که باید بره دادگاه؟ چرا فکر میکنه با مادرش در حال جنگی؟ چرا فکر میکنه مجبور مثلا سوار هواپیما بشه بیاد دور شما رو ببینه و برگرده؟ نکنید عزیز. شما اصلا به نظر من رها کنید، به مسئله رو حتی توی نامه مشخص به دخترتون و به همسر سابقتون بنویسید، کپیش هم نگه دارید، نه به خاطر اینکه حرفی داشت باشید، برای که نشون میده چقدر معقول و منطقی به موضوع برخورد کردید. اگر کمترین واقع بینی و مهربونی دارید، به نظر من از این ماجرا به این گونه که در آمده بگذارید، بذارید ببینیم چی میشه. اون میدونه شما هستید، یه روزی هم که بخواد با شما تماس بگیره میگیره. اگر همچنان حرفی دارید، گرچه من به پیام ها و خلاصه اخبار هستم، میتونید روی خط باشید، ولی من فکر کنم حرفمو زدم، ولی میل شماست.
بله خیلی متشکرم.
تمام تمام اولاد که مرسی
خدا حافظ.
شنگ رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه دسامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
بزرگترین حراج سال تاستن تویوتا آغاز شد با بیش از 1500 اتومبیل از مدل‌های مختلف. علاوه بر تخفیف‌های مخصوص، شرایط پرداخت آسان بدون پیش پرداخت برای تمام مدل‌های 2013. تاستن تویوتا بالاترین فروش تویوتا را در اورنج کانتی دارد و تیم فارسی زبان بهترین قیمت و سرویس را به شما ارائه می‌کنند. این موقعیت استثنایی را از دست ندهید. 888 378 7202 888 378 7202.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5050.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کاونتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. این جلسات در اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران کسپیان در ایرواین برگزار می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. از شما دعوت می‌کنیم به جلسات نیپاک که اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران کسپیان در ایرواین برگزار می‌شود بپیوندید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993 nipoc.org The Network of Iranian American Professionals of Orange County.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده‌ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمون‌های روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوعا برگزار می‌شود.
برای دانستنی‌های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای proffamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. از اول ژانویه فروش ماریجوانای غیر دارویی و صرفاً به منظور تفریح در کلرادو آغاز میشود. کلرادو اولین ایالت امریکاست که اهالی بالای 21 سال در آن می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های فروشنده ماریجوانا به صورت قانونی و به منظور تفریح ماریجوانا بخرند. هر فرد حداکثر مجاز به خرید یک اونس ماریجوانا خواهد بود که ارزشی معادل $200 دارد. این تصمیم در پی کسب 65% رأی موافق رای دهندگان در ایالت کلرادو اتخاذ شد. در رأی‌گیری که در نوامبر 2012 صورت گرفت، رأی دهندگان در واشنگتن نیز موافقت خود را با راه اندازی فروشگاه‌های ماریجوانا اعلام کردند، اما این تصمیم تا اواخر سال 2014 در واشنگتن اجرا نخواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، به علت اظهارات اخیرش در مجلس اعلام جرم کرد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه نوشت که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران علیه علی مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. مطهری در سالهای اخیر از منتقدان علنی برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی حکومت ایران با مخالفان و معترضان بوده است. این نماینده مجلس اخیراً در سالگرد راهپیمایی نهم دی ماه که رهبر جمهوری اسلامی آن را حماسه توصیف کرده، این تظاهرات را بی‌مورد خواند و قوه قضایی ایران را به تاثیرپذیری از این نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی متهم کرده است. وی همچنین از حصر خانگی طولانی مدت و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده و آن را از لحاظ شرعی و قانونی دارای اشکال دانسته و از احکام صادر شده علیه زندانیان سیاسی نیز به شدت انتقاد کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت ویچت وسیله ارتباطی مناسبی است. پیشتر کاربران ویچت در ایران از فیلتر شدن آن خبر داده بودند. علی جنتی درباره فیلتر شدن ویچت گفت دولت در مورد ویچت نظر خاصی مطرح نکرده، اما برخی از وزرای دولت معتقد بودند که میتوان بخش‌های مضر این شبکه اجتماعی را فیلتر کرد، چرا که یک وسیله ارتباطی بسیار مناسب است. وی درباره رفع فیلتر از ویچت گفت این مسئله بر عهده کمیته تعیین مصادیق است که ما باید آن را زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی ببریم و در آنجا در این باره تصمیم گیری دوباره شود. ویچت یک سرویس پیام رسانی چینی برای تلفن‌های همراه است که در سال 2011 ارائه شده و برای سیستم عوامل مختلف در دسترس است. بیش از 300 میلیون نفر در جهان از این برنامه رایگان استفاده می کنند. دمای هوا در حال حاضر در لس‌آنجلس 70 درجه فارنهایت است و تا نیمه شب امشب به 55 درجه کاهش می‌یابد. فردا در گرمترین ساعت دمای هوا به 72 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید.
سلام جناب دکتر، ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. حقیقتش من 25 سالمه، یه برادر 28 ساله و یه خواهر 31 ساله داریم. دارم هیچ کدوم ازدواج نکردیم. پدر مادرم 7 سال پیش از هم جدا شدن. بعد از 2-3 سال، یعنی حدود 5 سال پیش، پدرم دوباره ازدواج کرد با این خانومی که حدود 13 سال ایشون کوچیک‌تره.
پدر جون چند سالشون الان؟
پدرم الان 53 سال.
اون وقت
بعد به تازگی با همسر جدیدشون صاحب فرزند شدن که حالا ما وقتی فهمیدیم خیلی بهشون توصیه کردیم که خطرناکه تو این سن و سال و اینها، ولی خب تو که حالا این کار انجام دادن. حالا چون ما هیچ کدوم ازدواج نکردیم، مخواستم ببینم که ما چجوری باید با این قضیه تا کنیم، با این فرزند جدید. چون ما، من و برادرم، با پدرم و همسرشون در واقع زندگی میکردیم. و اینکه میخوام ببینم که کلن چی کار میتونیم میکنم، یعنی آیا تفاوت خاصی خب حتما داره، ولی خب چجوری باید با این تفاوت ما کنار بیاییم؟
شما که یه بچه به اصطلاح بیگناهی که دو نفر تصمیم گرفتن به این دنیا بیارن که امیدوارن آوردن، شما رابطتون خیلی خوب و عادی است، هر کاری میتونید برای اگر از هنوز تو اون خونه هستید برای خونه و بچه بکنید، اصلا به شما مربوط نیست. به من میگید پدر احتمالا انتخاب درستی در جهت ازدواج نکرده، نمیدونم. به من میگید اشتباه بود آوردن بچه باتون، کاملا موافقم که آدم یه دختر 31 ساله داشته باشه، حالا یه بچه 1 ساله، این فاصله 30 سال هیچ جایی برای توجیه نداره. به من بگید که یه چنین کاری از جانب پدر زندگی شما ستا رو یه مقداری زیر سوال و به هر حال تردیدهایی از جانب دیگران میبره. بله ایشون گفتم ازدواجش قابل توضیح و توجیه است، ولی بچه دار شدنش دیگه نه. بعدم همسرش هم اونجوری که شما گفتید حداقل 40 سال داره.
بله.
حالا هیچی، شما هیچی عزیزم، شما اصلا چه کار دارید به این ماجرا؟ گویی فکر بکنید که فرض کنید اون خانم یه بچه‌ای داشته اومده با پدر شما ازدواج کرد به همین سادگی، و شما وظیفتون مهربونی و مواظبت و مراقبت و هر کاری که میتونید بکنید برای بچه است، برای اینکه من و شما تکلیفمون روشنه. امروز سربازای کشورهایی که در حال جنگن با هم دشمنی ندارن، ما 8 سال با عراقی ها جنگیدیم، شما اگر توی مهمونی ببینید یه کسی مصری یه کسی عراقیست، مثلا میخواید عراقی ها رو بکشیدش، به شما چه مربوطه؟ تازه ای بسا بشین دوتایی درد دل کنید که چه بر سر ما دوتا کشور آوردن. بنابراین شما، ما تازه به عراقی ها نزدیکترین تا به مصری ها یا فرض بفرمایید اردنی ها، ولی اینکه با اونا کار خاصی نداشتیم. شما الان ابدا خودتون رو در ارتباط با این بچه کار نکنید. البته دلیل نداره اینجا اونور که میرید بگید برادرم یا خود نمیدونم پسره یا دختره.
نه دقیقا من همین سوال، نه ما که هر وقت با خواهر برادرم صحبت میکنیم همیشه تمام سعیمون اینه که به هم در واقع آگاهی رو بدیم که این بچه که حتما بیگناهه، حتما حتما حتما، و ما تمام حواسمون بهش خواهد بود. ولی این که مثلا بگیم برادرمه،
اسمشو بگید اگرم مطرح کردن.
بعد خود این خانم چطور؟ ما خود خب به حال ما الان وقتی با ایشون زندگی میکنیم با این خانم ما چجوری چیز کنیم؟ چون این خانم هم میدید در واقع بی تقصیر نبودن، اصلا همین جریان بود تا حدودی باعث طلاق شد. بعد یعنی یه زمینه های نچندان خوبی هم اینجا وجود داره، واسه همین
حالا یه سوالی من دارم، چقدر ضروری و لازمه برای شما و احتمالاً برادرتون که تو خونه بمونید؟
همین یعنی میخوام اینم اگر
بتونید برید بیرون حتما صلاح همه رفتنه.
آها.
یعنی آها. اگر شما میتونید رو پای خودتون بیستید، حتی اگر قرار کار بیشتری بکنید تا از مزایای کمتری خونه برخوردار بشید، اصلا جای شما اونجا نیست. برای که ببینید این اتومبیلی که پدر شما راه انداخته چرخاش اصلا اندازه نیست، یعنی آها. فقط به درد ملق زدن میخوره. یعنی شما فکر کنید یه دو تا پسر 25 ساله و 28 ساله کنار یه خانم 40 ساله در حالی که یه بچه داره از مرد 53 ساله که پدر اون پسر 25 ساله و 28 ساله اصلا یه همچین ترکیبی فقط در گذشته های که ماجرای ازدواج نیاز زن بوده و دارایی مرد هست. بعدم تازه اینجا که به گفته شما اگر حتی نقش کمی هم این خانم یا پدر شما در ارتباط با این خانم در جهت جدایی از مادر شما داشته، این اصلا برای شما به دلیل کسی که به یک اعتبار حتی چند درصد خانم و کاشانه شما و مادر شما رو به هم ریخته جایی نداره. نمیخوام دشمنی بگم، ایشونم یه حق انسانی و قانونی خودش هر دور ازش استفاده کرده، حالا اخلاقی بوده حتما نه، حتی اگر آمدنش باید بچه آوردنش، ولی حالا که موضوع ماجراها چنینه من فکر کنم بهترین کار این است که شما هم به هر حال راهتون رو یا زندگیتون رو از نظر اینکه خواهر نکشی جدا کنید. اگر اون کار رو بکنید خیلی بار سبکتر و کمتری دارید، و بعدم به هر حال اونها که میدانند و دوربر شما هستن که مهم نیست که اون بچه رو چی صدا کنید که باعث بشه صدا کنید، اونایی هم که نمیدونن هیچ دلیلی برای تا توضیح درباره این که چه اتفاقی در خانواده شما افتاده که برای بسیاری مثلا اگر امریکا تشویق اصلا قابل فهم نیست، یعنی این فاصله ها خیلی خیلی عجیب و غریب است، گرچه هست ولی اینا مال مردمان غیر عادی است، مال معموران مردمان معمولی که در یه دوره ازدواج میکنند و بچه میارند و بعد مغازه رو تعطیل میکنند میرن دنبال کارهای دیگه نیست. ولی پدر شما الحمدلله مثل این که به هر حال از داشتن شما اینقدر خوشحال بودن که خواستن اینو تکثیر کنند. به هر حال بعدم دیدن شما سه تا بیورزید بچه رو بیارید گفتید بذار دور از کنده بلند میشه دیگه، تقصیر شما خواهر و دو برادر است که کاراتون انجام ندادید، به نتیجه اینجوری رسید پدر خواسته شما رو بهتون یه اوش مالی بده. تکلیفتون روشن باشه عزیز. خواهش کنم، لطف کردی ازم، خوشحال شما خواستم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر باشه، مرسی که منو روی خط آوردین.
خواهش میکنم بفرمایید.
من از ایران خدمتتون زنگ میزنم، 27 سالمه. منتها حدود 6 7 ماه پیش برای ادامه تحصیل پی اچ دی از ایران خارج شدم، رفتم اروپا. رشتم هم مهندسی بوده. حالا سال اولی که ازتون داشتم در مورد همین تحصیلم بود و یه سوالی در مورد خودم هست و در ارتباط با پی اچ دی.
ببخشید از 6 7 ماهی که رفتید اروپا، درسته؟
بله.
ازدواج هم
بله،
که
بله.
نکردید؟
نه خیر.
اون وقت از نظر مالی زندگیتون در اروپا چگونه میگذره؟
من از طرف دانشگاهی که پذیرفته شدم بورسیه کامل شدم و شرایط مالیم خیلی اونجا خوبه.
بسیار خوب، بسیار خوب، میفرمودید.
بله، پولی که به من میدن به عنوان تحصیل پول خیلی خوبی هست که میتونم یه جای جدا اجاره کنم، هزینه زندگی میدم و یه مقدارش هم سیو میکنم.
نه دیگه، این تیکه آخرش جالبه که حتی میتونین سیو هم بکنید. شما فکر بکنید آیندهتون از این درخشانتر نیست که اصلا دگران، یعنی فرض کنید یوروهای امروز میگم دارید برای 20 سال بعد که حقوقتون ده برابره، بابا ای والا به خدا خوبه. نه حالا یا خسیسید یا خسیسید یا نگران یا هر دو، کدامش؟
یه مقدار خسیسم یه مقدار نگران. خب، بله، واقعیتش رو بخوام بهتون بگم، سوالم هم در مورد همین نگرانیمه. من میخواستم خدمتون بگم که اگه در مورد گذشته تحصیلیم بهتون بگم، من راستش همیشه یه جوری بوده از همون ابتدایی که مدرسه میرفتم و توی کار تحصیلی وارد شدم به نوعی برجسته بود کارم، یعنی از طرف معلمین و اینا به نوعی متفاوت شناخته میشدم تو مسابقه های علمی. حتی من برای دوره راهنمایی هم توی آزمون سیزوشان پذیرفته شدم ولی پدرم موافق نبودن، چون گفتن من نمیخوام توی این سنتو جدا بشی. من تو توی دبیرستان وقتی دوباره پذیرفته شدم رفتم و اونجا تحصیلمو کردم. توی لیسانس و فوق لیسانس هم توی ایران توی بهترین دانشگاه موفق بودم. من تو مسئله‌ای که داشتم این بود که من با نظام آموزشی که توی دانشگاه ایران بود توی همون لیسانس متوجه شدم مشکل دارم. به خاطر همین ترجیح میدادم برم توی سمت ریسرچ، اون سمتی که خودم دوست داشتم کار کنم، ولی خب مجبور بودیم یه کورسای اجباری رو پاس کنیم. من توی اونا همیشه یه سری کانتکت داشتم، یعنی شما اگر یه مقدار از اون حد و حدودی که خواسته معلم بود توی برگتون خارج میشدی ممکن بود نمره بگیری که اصلا توقعش نداری. من با این قضیه تو ایران کنار اومدم، سعی کردم تو ریسرچ خودم و اون سمتی که میخوام پیش ببرم. به علاوه اون، من مشکلی که داشتم این بود که رشته من خیلی رشته بود که بیشتر آقایون بودن، من باید در این زمینه هم می جنگیدم، همیشه باید ثابت می کردم که بهتر هستم، خوب هستم به اندازه کافی. همین رو باعث شد من تصمیم بگیرم که برای پی‌اچ‌دی بعد از ایران خارج شم. و با اینکه من 6 7 ماه اونجا واقعیتش یه پیشرفتای خیلی بزرگی تونستم توی کارم بکنم، طوری که من داشتم این سفر می اومدم ایران یه ملاقاتی که با پروفسورم داشتم ایشون برگشتن به من گفتن تو کاری که تو این 6 ماه کردی توی 2 سال بقیه انجام ندادن و من خیلی از تو راضیم و من حتی با مدیریت دانشگاه راجع به تو و کارت صحبت کردم.
یه سوال ازتون دارم. ببخشید. زبان کشوری که الان درش هستید رو از قبل میدونستید و براش آمادگی داشتید یا اینکه مجبور شدید این اواخر یاد بگیرید؟
من دانشگاهی که میرم به خاطر اینکه دانشگاه معتبری هست زبانش انگلیسیه و با همه توی دانشگاه به انگلیسی کامیونیکیت میکنم. من تو خودم یه 2-3 ماه قبل از اینکه برم
از طریق این سیدیای آموزشی که هست یه مقدار زبانش رو یاد گرفتم، چون که الان من متوجه میشم اگر کسی با من اون زبان صحبت کنه، ولی هنوز اون شجاعت رو ندارم که خودم به اون زبان صحبت کنم.
حالا بعد باید شجاعت این داشت باشه و ازت بخواهش کنم رو خط باشید پیام ها رو بشنیم و صحبتون رو با هم ادامه
حتما.
شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در بلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالت دیگر و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کرده اند، تاکید می کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می باشد. با امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636 عضو 50-50 ایرانیان.
مجله عروس شو عروس را برگزار می کند. یک شنبه 19 ژانویه 2014 هتل هایت در ایرواین 310-753-9622 arusmagazine.com.
کافه کلاب نادری شب سال نو را با شکوه تمام جشن می گیرد.
شام کامل، پیش غذا
همراه با صدای خوش آلینا، عنایت و یوریک و رقص عربی.
تلفن رزرو جا 818-654-8333.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
بله، من خدمتتون عرض میکردم، میخواستم بگم من همیشه از بچگی یه استراب خاصی رو داشتم، تا اینکه من حدود چند سال پیش که با برنامه شما آشنا شدم، اون سیدی استراب و ترس و وحشتتون اولین سیدی بود که من تهیه کردم و با دقتم گوش کردم. راستشو بخوام بهتون بگم، حتی همون تفاوتی که شما تو تعریف استراب و ترس دادین به من خیلی کمک کرد، که همین که مفهومی به این قضیه نگاه کردم خیلی مسائلم حل شد. یعنی خودم به این فکر میکنم که تونستم خیلی رو خودم کار کنم و استرابم از بین بره تو خیلی زمینه ها. ولی حالا که من این مقطع رو شروع کردم، متوجه یه سری چیزای جدیدی تو خودم شدم، میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم. یکی این که من متوجه به این که به شما عرض کردم که موفق بودم تو کارم و پروفسورم هم اینو به صورت واضحی به من بیان میکنه، ولی اولی مشکل من اینه که من همیشه یه نگرانی بیمنطقی دارم از اینکه یهو همه چیز قراره به هم بریزه و یهو قراره یه چیزی پیش بیاد که ایشون متوجه بشه که نه، من اون چیزی که ایشون فکر میکنه نبودم، یا اون الان مثلا اون ریسرچی که انجام دادم و به نظر ایشون یه کار نوئه، یهو همه چیزی رو سوال بره و من خودم در این مورد یه استراب خاصی رو دارم. حالا میخواستم اینو از شما بپرسم.
ببین عزیز،
نه، دومی رو
ببین عزیز.
بله بله،
دو سه تا نکته اینجا مطرح. اولا من و شما درار هست که در بسیاری از زمینه ها واقع بینانه و با توجه به اندازه و احتمال و ضرر خطری که داره با موضوع برخورد کنیم. اگر شما من بگید که اصلا رفتی جایی آدم دیگه، شما اون آدم نیستید، یا آدم دیگری هستید که ممکنه هرچه زودتر هویتتون کشف بشه و دستتون رو بشه، بله. ولی اگر شما یه دانشجویی هستید که درستون رو خوب خوندید، آگاهی هاتون هم دارید، احتمالاً مثل هر کسی دیگه ممکنه نواقصی در یه جایی باشه یا احتمالاً یک اشکالاتی در کارتون باشه و اینا پایان شما نیست، درست مثل این کسی 5 دقیقه یا 50 دقیقه حرف بزنه، حالا دو تا جمله رو هم درست ادا نکنه یا یکی دو تا لغت رو هم به هر حال جا به جا بگه، دیگه قرار نیست که خط بطلان بکشه به روی همه چیز. اون نشون دهنده این است که ویژگی اول آدم مضطرب رو که شما اولا حادثه ها رو به فاجعه تبدیل میکنید، دوم درصد ها رو چند برابر میکنید رو دارید همچنان در این زمینه اعمال میکنید. البته محیط آموزشی شما چه در دوره دبستان ببینید در دبیرستانی که گفتید و دانشگاه با توجه به شرایطی که بهش اشاره کردید یه محیطی بوده که شما بیش از اونی که قرار درس بخونید و درس رو بفهمید باید مواظب دوربرتون باشید که این چگونه تلقی میشه و نظر دیگران راجبش چه هست، از دانشجو گرفته تا استاد. و خب این نشون دهنده وضع بد نابسامانی است که یک آدم قرار انرژیش رو به جای اینکه صرف رشد و تکاملش بکنه همیشه صرف مصرف به ارزیابی قضاوت و نظر و حرف و رفتار دیگران بکنه و این اصلا کار بسیار غیر ممکن و مشکلیه. نتیجتاً شما قرار نیست اینو اینجوری نگاه کنید. اگر فکر می‌کنید واقعا اینقدر خالی و قالبی و قلابی و دروغی هستید، بله، ولی چون نیستید خب متوجه بشن چه اهمیتی داره. آدمی که یه توانایی‌هایی در خودش می‌بینه، جمله‌ش هم اشتباه گفت، میگه ببخشید، جمله‌ش رو تصحیح می‌کنیم. تازه اهمیتی هم نداد. کسی که میشنوه اگر آدم فهمیده دانای منصف مهربون است که خب قضاوت بد و منفی نمی کنه. اگر آدم بدجنسی است که دنبال بازی و بهانه میگرده که تازه وقتی همه حرفای شما درست باشه میگه حتما از رو میخونه یا قبلا یه حقه بازی تو این کاره، بنابراین چه فرقی میکنه؟ یعنی شما قرار خلاص کنید خودتونو. ببینید عزیز، یه گرفتاری که در محیط رقابتی بیرحم با همراه با حسودی و بدجنسی در برخی از محیط‌های آموزشی وجود داره، جایی برای آرامش نمیذاری. اما نکته دوم اینه که شما در تعریف من برای موفقیت این است که ما سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیمون رو هزینه نکنیم که موفقیت به دست بریم. مثلا اساس و تعریف موفقیت در تعلیم‌هایی به یه موضوع مرتبط و اون امنیت و آرامشه. اگر ما چیزی به دست بیاریم، اگر پول به دست بیاریم، اگر قدرتی به دست بیاریم، اگر مدرکی به دست بیاریم، اگر مقامی به دست بیاریم، با امنیت و آرامش اسمش سکسس یا موفقیته، اگر نه اسمش برنده شدنه. We are winner، ما پیروز شدیم. We are victorious، We are not successful. اون موضوع فوق العاده مهم عزیز. یعنی شما باید بدونید که روزی میتونید مدعی موفقیت بشید که شانه به شانه سلامتی و خوشبختی داره، دو هدفی که در انسانه، که با امنیت و آرامش باشه. در نتیجه اگر قرار است که من خودم رو فیزیکی آسیب بزنم، از نظر روانی آسیب ببینم، بعد دکتر بشم یا شهردار بشم یا میلیونر بشم یا جایگاه اجتماعی پیدا کنم، در حقیقت من خودم آتیش زدم برای که دیگران فکر کنن من چقدر گرمم و اصلا ارزشش نداره. بنابراین روی استرابه باید بیش از این کار کنید. اینکه تفکیک بین تعریف را استراب و ترس و یا هر چیز دیگری به شما کمی کمک کرده، اینکه یه مقدار واقع بینانه به دلیل توانایی‌های هوشی و عقلی که دارید به موضوع نگاه کردید و هر چیزی رو سر جای خودش گذاشتید، همه اینا بسیار بسیار درسته. ولی آسیبای کودکی، فشار محیط اجتماعی، هنوز هر زمان که شما آگاهانه باش برخورد نکنید و یا به صورت اتوماتیک باش برخورد کنید، شما رو میندازه تو همون چاهی که از 4 سالگی بودید یا در 14 سالگی بودید. این اونجاست که مسئله است. یعنی تنها هوشیاری و آگاهی کافی نیست، برای که اولا نمیتونه تمام مدت هوشیاری و آگاهی باشه و بعد چیزهای دیگه. پیشنهاد من به شما اینه که حالا که بیرون هستید، یکی من یه CD 4 تا CD دارم تحت عنوان راز و رمز موفقیت، اونو دلم میخواد حتما بشنوید. بل. و یکی هم خوشبختی. یعنی اینا رو یه نگاهی بهش بکنید و بعدم اگر لازم شد بیشتر در این باره شاید با یک کسی صحبت کنید یا کمک بگیرید. چون ببین عزیز، استراب که بعد به دنبال خودش افسردگی و خشم و استرس رو داره، همه چیزای خوب و خراب میکنه و همه چیزای خراب رو خرابتر. و ما اصلا قرار نیست تو زندگیمون رو به خودمون رابطه بدیم. من پیشگیری میکنم، پیشبینی میکنم، برنامه ریزی میکنم، آمادگی دارم، یعنی predict prevent prepare program. ولی استراب قرار نیست داشته باشم. تو برام خراب شد چون من در دنیای نیومدم و به کسی تعهد و تضمینی نسپردم که کارا رو کامل یا تکمیل بکنم. من ناقص، همه کارام ناقصه، اینم جز بشه. بنابراین برای خودتون داستان درست نکنید. علاوه استادی که برمیگرده و میگه آنچه که تو کردی که نتیجه سالها تجربه و دقت مثلا معلمینی که مقدار گیر و گرفتاری برای خودشون دانشجو به وجود میارن، اصلا بگه شما کاری که تو 6 ماه کردید به اندازه دانشجوی نرمال و عادی منی که تو 6 ماه و 7 ماه میکنم. شما باید بسیار هم مفتخر و سرفراز باشید یه دانشجو از ایران آمده توی محیط آموزشی دیگه، اونم به یه زبان دیگه، توانسته خودش رو در حد دیگران بیاره. مثلا نمیگم دو سال تموم شد دیگه، قرار نیست که الان نگران قضاوت نظر این استاد بشید. بله بسیاری از این استادا شما رو اینقدر میبرن بالا که از وحشت افتادن و کوشش برای اونجا موندن زندگی رو ببازید. من همیشه عرض کردم روزی انسان زندگیشو برده که دیگران او رو کمتر و بدتر و پایینتر از اون چیزی میدونن که هست، در اون صورت آدم راحته. روزی که بهره هوشی شما رو 120 بدونن برای شما 130، روزی که فکر کنن شما 2000 یورو دارید 5000 یورو دارید، زندگی رو بردید. بیچاره ی انسان از اون روز شروع میشه که مردم ما رو بهتر و برتر و بالاتر از اون چیزی بدونن که هستیم. کوشش برای اونجا ماندن و اثبات خودمون در اونجا و وحشت از افتادن زندگی رو بر انسان فلج میکنه. بسیاری از اوقات اصلا درستش اینه که آدم بگذاره دیگران عیب و ایرادش رو ببینن و خفه خون بگیرن، برای که خودش هم راحت داره تا اینکه بیاد به صورت پرفکت و کامل خودش رو نشون بده، یه لباس سفید بپوشه که یه لکه هم روش دیده میشه. روزی که آدم لباس سفید بپوشه 20 تا لکه هم رو بدنش بندازه، راحت و آسوده رفته، خودش هم آسوده است، فرقی هم نمیکنه، تأثیری هم نداره. یعنی یه نگاه دیگری عزیز برای شمایی که جوونید، برای که شمایی که از ایران اومدید، برای که شمایی که زیر بمباران باورها و اعتقادات مبتنی بر تفاوت و تبعیض زن و مرد یا جنسیتی بودید، شمایی که تو محیط دانشگاه پسرونه بزرگ شدید، چپ و راست اگر هم بهتون ضربه نزدن سپرتون باید دائما کار میکرده که آسیب بهتون نخوره و خسته اید و بعد این خستگی رو قرار نیست که ببرید یه جایی که دیگه حالا کسی بهتون حمله نمیکنه. بعدم من کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد، اون استراب کار دستتون میده و حیفتونه. یعنی سبب میشه که از زندگیتون لذت نبرید، اون احساس رضایت رو نکنید، باهاش رشد نکنید، از یه امنیت و آرامش برخوردار نباشید و در نتیجه همه چیزای خوب رو خراب کردید، فقط آخر کارش مثلا از بهترین دانشگاه مدرک گرفتید. این اون تفاوتی است که من بین موفقیت و برنده بودن قائلم. ابدا به دنبال برنده بودن نباید رفت، برای که اصلا ارزشی نداره. مسئله اصلی موفقیت. حالا با توجه به این پراکندگی چیزی که مورد نظرتونه خوشحال میشم بشنوم.
من خیلی ممنونم از صحبتی که کردین، خیلی کمکم میکنه. فقط من میخواستم به تو بگم که من چون اتفاقا صحبتتون در مورد خوشبختیم یه بخشایشو شنیده بودم، بعد با خودم که فکر کردم دقیقا به همین نکته رسیده بودم که من مثل این که اون فکرایی رو که تو ایران به من تحمیل شده بود یه عمری تو نظام آموزشی با خودم برداشتم بردم اونجا و حالا دارم توی دلم با یه کسی میجنگم که حالا این آدم یه آدم کاملا منطقی و به قول شما مهربون و با گذشته. یعنی من اون جنگ رو با خودم اینجا آوردم درونی. یه نکته ای که بود این بود که من توی همین دو سه هفته ای که الان پیش خانوادم بودم و آرامش داشتم فکر کردم و به یه نتیجه رسیدم. ما اونجا یه سری کورس های اجباری رو باید بگذرونیم که پی اچ دی مون رو بگیریم. منتها یه مؤسسه ای هست که با دانشگاه ما در ارتباطه و میگه اگر شما دو برابر کردیت هایی رو که اجباری هست از ما بگیرین، منم به شما یه سرتیفیکیت میدم. بعد شما خودتونم
اون سرتیفیکیت چه
شرایط ایران؟
نه نه متوجهم. سرتیفیکیت یعنی سرتیفیکیت چی میده؟ یعنی اون سرتیفیکیشن چی؟
میگه من از این مؤسسه هم در واقع مثل یه چی میگن یه گواهی به شما میده که این مؤسسه هم 27 واحد یا 30 واحد رو این خانم یا این آقا اینجا پاس کرده، ولی هیچ ارتباطی دیگه به مدرک پی اچ دی من نداره. منتها بچه هایی که هم دوره های من که از ایران اومدن، من خودم میدونم به خاطر رقابتی که تو ایران بود هر وقت میگفتن این یه پله بالاتر، همه بدونن که دلیلش رو بدونن دنبالش میرفتن، همه این کار رو انجام دادن و منم تشویق کردن که انجام بدم. منتها من الان توی این نقطه به این نتیجه رسیدم که من دارم باری رو روی دوش خودم میذارم که شاید نتیجه ای نداره. به علاوه از اون ریسرچی که من یه عمری داشتم زحمت میکشیدم بیام یه جایی که منو آزاد بذارم بتونم رو موضوعی که دوست دارم بدون که قضاوت کنن مثل اون برگای امتحانی، من آزادانه رو ریسرچم کار کنم. من فکر میکنم اگر بخوام اون روند رو پیش بگیرم ممکنه یه مقدار از این بخش و از این کاری که این 6 ماه انجام دادم فاصله بیفته. من به خودم فکر کردم من بیام این چی میگن این قانون شکنی کنم، اون کاری رو که همه بچه های قبلی انجام دادن نکنم و این کاری رو که اجباری نیست بذارم کنار. شاید یه جوری هم با اون پرفکشنیست بودن خودم مبارزه باشه. منتها ترس من از اینه بیشتر که به خاطر همون در واقع روشی که توی نظام آموزش ایران بوده من تحمل شکست رو ندارم، یعنی نمیدونم دارم خودم به خودم دروغ میگم، میترسم این بار بزرگ رو بردارم و شکست بخورم، دارم ازش فرار میکنم یا یه تصمیم منطقیه. این چیزی بودش که خودم نتونستم بفهمم و فکر کنم اگه با شما صحبت کنم شما حتما توی این مدت میتونید منو بشناسید و به من بگید من دارم به خودم دروغ میگم.
ببین عزیز، ببین عزیز، مسئله خیلی روشنه. اگر شما من بگید که این سرتیفیکیشنی که میگیرید عامل تعیین کننده تو زندگی به این معنا که شما با یه دختر خانم یا یه آقا پسری که برگردید به ایران و بخواید در یه دانشگاهی معتبری استاد بشید و فقط جای یه نفر رو داشته باشن و شما هر دوتا داوطلب باشید، برگردن بگن ایشون رو به اون خاطر قبول میکنیم و شما رو حتما نه، اون موقع جای گفتگو داره. و الا ببینید یه اشکالی که وجود داره در محیط‌های دانشگاهی و یا الان تو وسایل ارتباط جمعی، ببینید موضوعی هست که برخی از اوقات در شهر لس آنجلس وسط 100 نفر یا 200 نفری که تو وسایل ارتباط جمعی هستن اصلا به عنوان یه موضوع مهم اساسی حیاتی در میاد. از هر 1000 نفر مردم لس آنجلس و از هر 100,000 نفر مردم شریف ایران یه نفرم تو این جریان نیستن، ولی اینا یه جوری عمل میکنن گویی کل ملت ایران متوجه گفتگوی این دو نفر با همن. اصلا برای من باور نکردنی است این ایمیجینری آدینس و این خود بزرگ بینی عجیب و غریب که من فکر کنم که اگر من در این رادیو یا در یه تلویزیون با یه تلویزیون دیگه یه گفتگویی میکنیم که بین ما دو نفره یه گوشهی به هم میزنیم، که البته بنده هرگز نمیزنم، ولی اونایی که میزنن اون یه ذره قلقلک میشه، تمام 75 میلیون ملت ایران شب نمیخوابن به این موضوع فکر میکنن، در حالی که تو این 75 میلیون حتی 5 نفر دیگه غیر از این کسانی که تو این بازیای خودشون گیر و گرفتارن ازش خبر ندارن، اصلا چه اهمیتی داره که انسان به روی خودش بیاره. اگر شما من میگید اون عامل تعیین کننده و سرنوشت ساز جای اندیشیدن داره، ولی اگر یه بازی است که خود شماها با هم درآوردید که حالا که مثلا من درسم خوبه با توی مهمونی هم نشون بدم رقصم هم خوبه در حالی که هیچ فرقی نمیکنه، آخر کارم بعد از یه مدتی همون به یه همچین مسابقه بی‌معنی که راه انداختیم میخندیم، اصلا خودتون درگیر نکنید عزیز. و بعدم تو زندگیش پذیرفتن این که من ناقصم، پذیرفتن این که من محدودم، پذیرفتن این که من انسانم، پذیرفتن این که من اشتباه میکنم، پذیرفتن این که من کارام عیب و ایراد داره اصلا شرط سلامت انسانه. اصلا یه آدم سالم من توی 100 تا ویژگی آوردم، یکیش اینه که بدون عیباش چیه با عیباشم راحت باشه. برگردیم من تنبلم، زمینانم پرخورم، بعدم بدجنسی رو دوست دارم. اینا کمک میکنه به انسان که خوب و راحت زندگی کنه، تکلیف آدمان باش روشنه تا اینکه آدم تمام مدت بره تو رول و نقشش. من بر اساس حرفای شما فکر نمی کنم اون سرتیفیکیشن با توجه به کمبودی که در جهت افراد متخصصی مانند شما در یه جایی مانند ایران یا خارج از ایران وجود داره نقش آنچنانی داشته باشه و تعیین کننده، و بنابراین کاری بکنید که دوست دارید و دلتون میخواد. علاوه شما که نیومدید تمام عمرتون رو به دنبال این مسابقه بی‌معنی بدوید و بگذرانید، ما اومدیم اینجا زندگی کنیم، کنار این زندگی فکر کردیم این کار برای ما از هر کار دیگری کمتر بده، حتی نمیخوام بگم بهتره، بذاریم اون کارو میکنیم. بنابراین به خودتون برای چی فشار میارید؟ یعنی اصلا خودتون اذیت نکنید. من جای شما باشم چون فکر نمیکنم این سرتیفیکیشن ها کاری بکنه، و بعد از یه مدتی که بیشترتون بهش بی‌اعتنا بودید خود این افسانه یه دفعه مانند یه حبابی میترکه. من دلیلی برای اینکه این فشار رو به خودتون بیارید اونم تو این سن و سال اصلا نمیبینم عزیز.
بله خیلی ممنونم از راهنمایی.
خواهش میکنم، به هر حال بازم خودتون
باشید. تصمیمم درست بود.
خوشحالم از اینکه شما اینقدر خوبید و مواظب خودتون باشید. مرسی عزیز.
مرسی. من خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. وقتتون بخیر.
مرسی عزیز. خواهش
می‌کنم. خدا.
شنگ رجمند با ما باشید.
پنیر فیتوی بلغار کارون در بسته های طلایی رنگ را حتی با خود طلا هم معاوضه نخواهید کرد، چون پنیر فیتوی بلغار کارون پنیر است لذیذ و با اصالت، محصول کشور بلغارستان، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، بهترین خوراک برای مصرف با نان داغ و ترخون تازه، سالاد و انواع اردو. پنیر فیتوی بلغار کارون در بسته های طلایی رنگ، پنیر مورد پسند خوش سلیقه ها.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
پیامی از پروفسور مایک خسرو میرحمدی.
اگر میخواین 120 سال عمر سالم داشته باشید، باید سعی کنید که فشار خونتون کمتر از 120 باشه، قند خونتون ناشتا کمتر از 120 باشه و کلسترول بدتون کمتر از 120 باشه.
دکتر میرحمدی متخصص امراض داخلی، فوق تخصص امراض کلیه، قند و فشار خون، پروفسور بالینی دانشگاه UCLA و بیمارستان سیدر ساینای، مطب در بیورلی هیلز. میرحمدی.com 310-221-33-08. رستوران پالنتونی تقدیم می کند. آریس.
جشنی نباشد زیبا تر از این، شم از تو روشن که کس تو شیری. جشنی نباشد.
هر شنبه شب با صدای دلنشین آریس در فضای رمانتیک با آهنگ‌های اینترنشنال آریس خاطرات خود را جاودانه سازید. 31 دسامبر نیو ییرز ایو با آریس، شام و شراب فقط $50. لطفاً هم‌اکنون میز خود را رزرو نمایید. 818-703-1612. هر شنبه شب با صدای دلنشین آریس.
رستوران پالنتونی در شهر کناگا پارک، نقش خیابان‌های وینستا و وناون.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یا آینه برونز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یکی از دوستانم کار کردین. روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persian Art
818-921-2370 818-921-2370.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس افسردگی و حالت شیدایی سرخوشی دیپریشن و منیک دیپریشن همراه با اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه هفتم ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهم داد. بنابراین از سه‌شنبه هفتم ژانویه افسردگی و اداره کردن خشم انگر منیجمنت، کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی یا بریدن بند ناف روانی رو در روز یکشنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. همچنین به دلیل سفر استرالیا، کروز استرالیا، 15 کنفرانس هم در 4 شهر خواهم داشت. شنبه، یکشنبه، دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس، پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و شنبه و یکشنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من باهاتون تماس گرفتم، تماسم قطع شد.
بله، من فقط یادآوری میکنم شما دوست 21 ساله ما هستید.
بله.
بدون که پدر مادر بدونن، گرچه صحبت کردید، یه سری رفتید به ترکیه و آقای رو که یه سال و نیم باشون صحبت میکردید تو دیدی تو برگشتید. چه خبر عزیز؟
بله، من رفتم اونجا همدیگر رو دیدیم و با هم قبل از اینکه بریم ترکیه هم تصمیمایی داشتیم که مثلا همدیگر رو دیدیم، همدیگر رو بیشتر شناختیم، از نزدیک دیدیم، با هم ازدواج کنیم. بعد مادر پدر من و برادرم مخالف این قضیه ان و میگن که چون یه بار ازدواج کرده و یه پسر 4 ساله داره، این برای تو خوب نیست و ممکنه موقعیت‌های بهتری پیش بیاد. حالا من نمیدونم چیکار کنم.
آخه ببینید عزیز، نه اون حرفی که پدر مادر میزن، به هر حال کسی که ازدواج کرده و فرزندی داره باید به حساب بیاد، این حرفی نیست. برادر شما دو تا مشکل داشتن. مشکل اول این بود که برای یه دختر 23 ساله‌ای که مدت کمی است در اروپا، 21 ساله، یه دفعه هوس کنه که میخواد بره یه آقا پسری رو در ایران ببینه که تلفنی باش تماس داشته، ایشون هم 30 سالشه، یه بچه 4 ساله هم داره و بعدم در اثر شنیدن این مخالفت که خیلی عادی و طبیعی، پدر و مادر حق دارن وظیفه و مسئولیت دارن که مخالف ازدواج پسر و دخترشون باشن، وردار ایمیلای تهدیدآمیز بفرسته یا اون حرفای عجیب و غریب رو بزنه. اصلا شما رفتید همدیگه رو دیدید، پدر شما مادر شما سخت با این ازدواج مخالفن، ایشون جز حرمت و احترام و رعایت حال پدر مادر شما که کار دیگه نمیتونه بکنه، برای چی بر داره ایمیل تهدیدآمیز بفرسته؟ بعدم یه آدمی که به هر حال شما را یه مقدار به این راه انداخته که پاشو بیا، در حالی که شما اگر میستادید و میگفتید مادر من میخوام برم، پدر شما یکتون با من بیاد، برادر با من بیاد، شما که نمیخواید برید دختر بازی پسر بازی، میخواید برید یه آدمی رو برای ازدواج ببینید، خیلی خب اونا هم میامدن، اونا هم میتونستن نظری داشته باشن، آشنایی پیدا کنن. من مطمئنم با حرفایی که من با برادر شما زدم، شما اگر میخواستید و اصرار میکردید این کارو میکردم، ولی وقتی شما اومدید پنهانی این کارو کردید، به بهانه خونه دوستتون رفتید، بعد یه دفعه غیب شدید، سر از ترکیه در آوردید در شرایطی که اصلا نمیدونید چه بین شما گذشته، و بعد اون آقا برگرده اون نوع ایمیل. حالا ببینید، من ممکنه برای پدر و مادری که مخالف ازدواج پسر و دخترشون هستن حرفای بعدم بنویسم، ولی نوع ایمیل ها که ایشون یه تیکایشو برای من گفتن، اگر اون ایمیل ها فرستاده شده، اگر اون نامه از جانب ایشون آمده، خیلی خیلی غیر واقعی است. یعنی اصلا نشوندنده یه آدم گرفتار و بیمار میتونه باشه. یعنی چطور ممکنه یه کسی بگه پدر مادر حق ندارن با ازدواج دخترشون مخالفت کنن به هر دلیلی؟ خب معلومه حق دارن، مگر ایشون اگر یه روز دخترش خواست ازدواج بکنه به خودش حق نمیده که بگه دخترم من با این ازدواج مخالفم. ممکنه دخترشو زندانی نمیتونه بکنه، به زور به کسی دیگه نمیتونه شوهر بده، ولی میتونه که مخالفتشو ابراز کنه. ایشون شما رو چجوری این آقا رو دیدید؟
همونطوری که پشت تلفن یا تصویری هم دیگه رو میدیدیم و برخوردار رو دیده بودن، همونطوری بود. یعنی وقتی هم که پیش هم بودیم برخورداش هم خوب بود، مثل قبل بود. یعنی برخورد بعدی چیزی ندیدم ازش.
خب شما انتظار داشتید؟ ببخش عزیز، تو انتظار داشتی یه دختر 21 ساله باشه بره ترکیه، پلوی آقایی که پشت از ایران اومده ترکیه و با هم کنار هم باشن، بعد برخورد بد داشته باشه؟ از توش انتظار برخورد بدی داشتیم؟ چه برخورد بدی؟ شما میخواید الان اعلان کنید که من میام ترکیه، هر پسری که میخواد بیاد اینجا 5 روز ما با هم باشیم، من قول بهتون میدم از 5000 نفر 4999 نفرشون دیگه از اون مهربونتر و بهتر با شما نخواهند بود. این شد ملاک عزیز. شما چه چیزی راجع به این آدم میدونید؟ یعنی این آدم چرا با همسرش اشکال اختلاف داره؟ داشته یا جدا شده؟
برام تعریف کرده که همسرش بهش خیانت کرده.
خب چک کنید شما چرا؟ شما بپرسید از اون خانواده اون همسری که رو بفرستید، بپرسید ببینید این حرفا درست یا نیست. یعنی شما ببینید عزیز، من این حرف رو به شما نمیزنم، تمام دوستانی که لطف میکنن رو خط بیان، اگر یه ازدواج بوده، میگم یکی از بهترین راههایی که شما بدونید چه چیزی درباره این کسی که بخواید باشه ازدواج کنید وجود داره، خانواده همسر سابقشه. اصلا معناش نیست که اونا راست میگن، اصلا معناش نیست که پر از اتهام نیست، ولی سرنخایی به شما میده، اطلاعاتی به شما میده که میتونید بعضیاشو ببینید شاید بخوره. اگر فرض کنید درباره وضع مالیش گفتید درسته، اگر گفت که مثلا ما کتک کاری کردیم سر از اداره پلیس در آوردیم رفتید چک کردید دیدید اولا هست، خب نشون میده چقدر اوضاع خرابه. اگر نیست میفهمید این همسر چقدر دروغه، بقیه حرفاش هم دروغه. یعنی ببینید شما یه منبع فوق العاده مهمی اینجا دارید. بعد از اون اینکه کسی بیاد بچه رو بگیره یا نگیره، خود این یه مقدار موضوع است. بچه با کی زندگی میکنه، پسر یا دختره؟
پسر با پدرش زندگی میکنه.
خب چرا به مادرش نداده؟
گفتش که انگاری صلاحیتش رو نداشته که مثلا بزرگش کنه و پیش اون باشه، بعد دادگاه صلاحیت بچه رو به این داده.
اصلا همچی چیز نیست. دادگاه ایران بعد از 2 سال پسر رو میدن به پدر، از این صلاحیت نیست. خب ببین، نه نمیتونه. ببین عزیز، آخه تو که دیگه خب سرتو بنداز پایین، من به دیگه 100 یورویی تو میگیرم، یه یورویی میدم میگم این بیشتر از اون، تو که نمیتونی یه دفعه اینقدر تبدیل شی آدم ساده ای که اینجوری به تو گفته. خب تو بقیه هم هرچی بهت میگن باور میکنی؟ تو از 100 تا پسری که آمده سراغ تو همشون راستگو و حقیقتگو بودن که این شماره 101شه؟ تو که نمیتونی با این سادگی با این موضوع برخورد کنی. بله، به تو اگر میخواستی تصمیم بگیری که با هم برید دنسینگ، من حالا میتونستم مسئله نداشت بشم. تو میخوای یه آدمی رو در شرایطی که تو اروپا هستی، او تو ایرانه، یه بچه 4 ساله داره، از تو یه چیزی نزدیک 9 سال 10 سال بزرگتره، برای ازدواج بهش فکر کنی. خب معلومه او باید همه درا رو به تو باز کنه، او باید بگه این شماره تلفن پدر و مادر مثلا همسر سابق منه یا دوستاشه، بفرمایید برو تحقیق کن یا اطلاعات دیگه بده. او قرار است که به تو اطلاعی درباره زندگیش بده. چه کار میکنه؟ درآمدش از چه طریقه؟
توی یه شرکت داره با دوست، شرکت مثل حقوقی میمونه، کار حقوقی رو انجام میدن، درآمدش هم خوبه بد نیست.
خب حالا بخواد فرض کنیم میخواد بیاد ایران، بی ایران بمونی یا میخواد بیاد اروپا؟
میخواد بیاد اروپا.
میخواد اروپا چیکار بکنه؟
میخواد از طریق تحصیلی بیاد.
از طریق 31 سالگی میخواد چه درسی بخونه؟
نمیدونم،
والله گفتش
که از طریق تحصیلی میام که بعد مثلا با هم ازدواج کنیم.
ایشون از طریق تحصیلی میاد، بعد چجوری میخواد زندگی کنه در اروپا؟ خرجش جوری در بیاره؟ آخه عزیز،
والله اینا رو دقیق نمیدونم، تازه اینا رو گفته، به خاطر همین زیاد چیزی نمیدونم.
سب کن. آدمی که 1.5 سال با هم حرف میزدن، حتی شما قرار اسم بچه‌هاتون هم بدونید چیه، ای پسر باشه چی دختر، تو هنوز نمیدونی که این میخواد چجوری بیاد اروپا زندگی کنه. مثل که من به تو بگم،
آخه هر دفعه نظرش تغییر میکنه، مثلا چه شکلی بیام.
خب پس
نه، من اصلا
کاری به قانونی غیر قانونی ندارم. من میخوام بگم او چجوری پول در میخواد بیاره، به همین سادگی.
گفت والا گفتش که میام اینجا مثلا تحصیلی درس میخونم و در کنارش کارم میکنم.
ایشون با یه بچه 4 ساله زنم میخواد بگیره، میخواد در اروپا بیاد یه زبونی یاد بگیره، درس بخونه، کارم بکنه. شما ایشون اگر باشی که الان با 2 تا دکترا در سن 30 سالگی در ایران گرفته باشه، یادم با این همه پشت کار و توانایی، آخه عزیز تو تخصصت برای بستن چشمت و رو پیشونی نوشته لطفا مرا فریب دهید. من اصلا نمیدونم اون آقا کیه، ولی این سوالا رو باید بتونه به راحتی جواب بده. اگر من میگفتی پزشک، دندان پزشک، مهندس، یک کسی است که زبانش خوبه، میاد اینجا امتحان میده، استخدام شده، قبولش کردن، بله، یه آدمی پاشه بیاد حتی از تو میپرسه من غیرقانونی بیام، خب بیاد غیرقانونی که مثلا فرض کن که 1000 یورو کار بکنه روزی مثلا نمیدونم چند ساعت، بعد بخواد زندگی 3 نفر رو بچرخونه. بعد تو احتیاج به همچی کسی رو داری؟ تا ببین عزیز، آدما برای رفتن توی کشور اولا اجازه اقامت میخوان، دوم درآمد میخوان، سوم یه آمادگی برای پذیرفتن اون فرهنگ و زبان رو میخوان. اگر ایشون اینا رو داره بسیار خوب، ولی اگر نداره بعد بخواد از طریق تو به یه جوری بیاد یا تحصیلی بیاد، ایشون درس چی خونده؟
کامپیوتر و الکترونیک خونده.
نه، در چه حدی خونده؟
لیسانس.
ایشون لیسانس کامپیوتر الکترونیکی ولی رفته تو کار حقوقی؟
نه حقوقی وایسیم تا بگم حقوقیه که مال کاره شرکتی و کاره که مربوط به والا دقیق نمیدونم برام گفته ولی درست اونطوری که باید بدونم نمیدونم. کاره حقوقی مثلا کسایی که میان مثلا براشون میخوان که کار بکنن کاراشون انجام بدن و میده انجام میده.
آخه عزیز من اینا معمولا با اون اولا تو چک کن ببین از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شده، چک کن دانشگاهش دیگه، از این ملاک بهتر ببین پرسید تو از در چه سالی از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدی، تو همچی سالی ازش کردی؟
نه.
خب تو نمیخوای یه مدال مثلا سادگی به خودت بدی شاگر نفر اول بشی؟ تو مطمئنی 21 سال تو 11 سالت نیست به من که کلک نمیزنی؟ به خدا دختر 11 ساله بودی یه ذره حواست بهتر از این بود. نه قربونت، یه ذره چک کن. ببین من اصلا او رو متهم به هیچ چی نمی کنم، من فقط حرفم این است که اون حرفایی که به تو میزنه رو که میشه ثابتش کرد ثابت کنه. لیسانس داره و عالی. لطفا از کدوم دانشگاه چه سنی دانشگاه رو میشه چک به همین سادگی. خب اگر به دروغ گفته چی؟ دوم معتقد زنش بهش خیانت کرده، خانواده دختر رو پیدا کنید ازشون سوال کنید ببین چی میگن. خیلی ساده است. یعنی حداقل این دوتا. سوم وضعیت مالیش، بعدم اگر درس نخونده حالا یه دفعه در این سن و سال با یه زبان دیگه یه فرهنگ دیگه زن بچه بدون پول میخواد بیاد درس خون بشه؟ خب اینا با هم نمیخونه عزیز. تو از او خوشت اومده و از تو خوشت اومده میتونم به عنوان یه زن مرد بفهمم، ولی ماجرای شما یه دوستی ساده نبوده، یه ذره موضوع جدیتر است. بعدم برادر به من گفت خانواده شما به هر حال یه نوع روابطی با هم دارید، یه باورهایی دارید، اعتقاداتی دارید، در حق هم یه مقدار مواظبت و مراقبت دارید. شما اونجا با توجه به جوانیتون یه مقدار حتی باید مواظب پدر مادر باشید تا اینکه یه ذره از خود مواظبت نکنی به ضرر و خطر بیفتی. بنابراین عزیز من معتقدم تحقیق کن، اطلاعات و واقع بینانه بگیر، حتی من میگم با وسواس مطمئن باشه اطلاعاتی که داری درسته، اون وقت اگر دلت خواست اطلاعاتی گرفتی من زنگ بزن بتونیم راحت با هم صحبت کنیم، ولی تو اون زمان خودی اقدامی نکن که پشیمون میشی به جنگ خانواده‌ام نرو، برای که اون بیچاره جز خیر و صلاح تو چیزی رو نمیخوان. ممکنه اشتباه کنن، اشتباهشون رو برشون ثابت کن که نظرشون درست نیست، ولی اینکه تو نمیتونی به جنگ اونا بری، اونا که جز مواظبت و مراقبت از تو و یا سعادت و خوشبختی تو چیزی رو نمیخوان. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی از اینکه تلفن
کردید. مرسی دستتون درد نکنه، لطف کردین کمکم کردین.
مرسی ازم، مواظب خودت باش.
روز خوشی
داشته باشید. شما هم باید عزیز. شنگان ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر دچار افسردگی، اضطراب و یا اختلافات خانوادگی هستید، برای یافتن راه حل‌های عملی با من پروین جوادی، روانشناس و مشاور خانواده تماس بگیرید. 323-207-5638.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100%. بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به MIVIP surgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
BMW بیکرسفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش بزرگترین حراج مخصوص پایان سال را معرفی می‌کند. تخفیف‌های فوق‌العاده روی کلیه مدل‌های BMW بیکرسفیلد، به ویژه تعداد محدودی از مدل‌های 2013 که $20,000 زیر قیمت توصیه شده کارخانه ارائه می‌شود. حراج پایان سال BMW بیکرسفیلد شامل کلیه مدل‌های گوناگون می‌شود. تلفن 661-396-40-40 661-396-40-40 وبسایت www.bmwofbakersfield.com.
One at this price, VIN DD 133909, MSRP 101,725.